من 15 اسفند 1341 توی همین خونه به دنیا اومدم. فکر میکنم یکی دو سال قبل از اینکه من به دنیا بیام این خونه رو ساخته بود پدرم. پدر مادرم همدانی هستن اصالتا و در واقع از هر دو از خانواده های فرهنگی همدان بودن. پدر بزرگ مادرم حالا نمیدونم اولین ولی شاید به حال جزو اولین جراحای ایران بوده، جراح چشم بوده و در واقع پسرم مامانم و پدر مادرم اینا همه پزشک بودن. پدر مادرم اولین داروخانه همدان رو داشته که در واقع داروخانه بوده به طور واقعی، یعنی یه چیزی مثل این دراگ استورایی که ما الان میبینیم. و چون که زمان جنگ جهانی دوم بوده و بعد امریکایی ها میومدن میرفتن، فرانسوی ها میرفتن میومدن، مثلا حتی شکلات هم میفروخته، یعنی یکم شبیه داروخانه هایی که ما الان بهش فکر میکنیم. به خصوص توی خانواده مادرم همه تحصیل کرده بودن، البته توی خانواده پدرم هم این وضع بوده ولی توی خانواده مادرم خیلی بیشتر بوده. خیلی علاقه به شعر و ادبیات داشتن. پدر بزرگ مادرم در واقع که جراح بوده، جراح چشم بوده، شاعر هم بوده و تمام در واقع مزامیر داوود رو و تمام اشعاری رو که یعنی اونها رو تبدیل به شعر کرده بوده و تمام اشعاری که توی کلیساهای فارسی زبان الان خونده میشه، سرودهایی که خونده میشه در واقع نوشته های اونه. خیلی علاقه داشتن به اینکه دختراشون هم تحصیل بکنن و سوای اینکه توی همدان اینا رو میفرستادن مدرسه، در واقع مثلا من دارم راجع به قبل از جنگ جهانی دوم صحبت میکنم، این میتونید تصور کنین که چه وضعیتی ایران داشته، حتی از نظر حمل و نقل چه وضعیتی داشته و زمان جنگ و حالا یه ذره بلافاصله بعد از پایان جنگ. اینا دختراشون رو میفرستادن لبنان و فرانسه برای تحصیل. حالا اینکه واقعا چجوری میفرستادن من اصلا نمیتونم فکر کنم که چجوری میفرستادن اینا رو. احتمالاً با اتوبوس و از این قصه های خیلی ابتدایی اولیه میفرستادن تا عراق اگه اشتباه نکنم، بغداد، بعد از اونجا مجدد حالا با و بنابراین خیلی موضوع زن اهمیت داشته توی خانواده ها، یعنی توی هر دوتا خانواده اینطوری بوده. توی مادر بزرگ پدریم اولین دختری بوده که توی همدان مدرسه به سیستم جدید رفته بوده. وقتی من کلاس چهارم دبستان بودم فوت کرد، 103 سالش بود. یعنی میتونین تصور کنین که دوباره دارم راجع به چه زمانی صحبت میکنم توی ایران. مجلس زنان همدان رو بنیانگذاری کرده بوده مادر پدرم. یه خاطره ای همیشه تعریف میکرد و گریه میکرد. با ما زندگی میکردن مادر پدرم، عمم و عموم با ما زندگی میکردن. همیشه تعریف میکرد که خیلی کوچیک بوده، شاگرد اول بوده، خیلی شاگرد خوبی بوده. مدرسه امریکایی‌ها بوده که اومده بودن ایران درست کرده بودن توی همدان. فکر میکنم همدان باز اگه اولین شهری نبود که فرانسوی‌ها آلیانس رو درست کرده بودن و امریکایی مدرسه امریکایی، حالا شاید جز اولین شهرهایی بوده که این اتفاق افتاده. بعد شاگرد اول شده بوده، حالا یا خیلی خوب بوده نمیدونم، بهش یه دونه عروسک جایزه داده بودن. عروسکه چشمای شیشه‌ای آبی داشته و حالا خیلی خوشگل بوده. اون موقع هم دوباره تصور کنید که اصلا عروسکی وجود نداشته، همه تو خونه با پارچه عروسک درست میکردن، یه عروسک واقعی بوده با مای طلایی و این. میدوه میرسه خونه، عروسک رو نشون میده. تو عروسک رو نشون میده مادر بزرگش داشتن توی آشپزخونه حالا یا نون میپختن یا غذا و تنور بوده دیگه، طبیعتا آشپزخونه ها جدا بوده، توی حیات بوده و فضایی که تعریف میکرد میگفت خیلی دود گرفته بود به خاطر این تنوری که همیشه کار میکرد. بعد عروسک رو ازش میگیرن، میگن که این خارجی ها به تو بت دادن. این عروسک رو فوری از دست حالا این دختر 6-7 ساله میگیرن، میندازن توی تنور. خب واقعا تا روزی که میتونست حرف بزنه، هر بار که تعریف میکرد گریه میکرد، هر بار بدون استثنا. و بعد میگفت انداختن تو تنور، من هی گریه کردم و گفتم برو اینو به تو بود دادن و اینا اینطوری. و بعد این سب میکنه، تنور سرد میشه دیگه، اینا میرن و این برمیگرده دوباره، برمیگرده میره همینطوری با چوب و اینا میزن و چشماش مونده بوده، چشمه عروسک، و این چشما رو داشت تا وقتی که زنده بود، دو تا چشم آبی رو نگه داشته بود. بعد دیگه در واقع خانواده مادرم بیشتر میگم اینا روی شعر خیلی کار میکردن. خاله های من هم نقاشن هم شاعرن بعضیشون، یکی از خاله هم که اساساً کتاب شعر داره. به حال اینطوری من بزرگ شدم، مادرم نقاشی میکرد، مادر بزرگم، مادر مادرم نقاشی میکرد، دوتا از خاله هم نقاش بودن، نقاش جدی تر از مامانم و حالا مادر خودشون، ولی باز به عنوان حرفه‌ای نبودن، اما به حال همیشه نقاشی میکردن. من خیلی موقع ها ازشون جایزه، در واقع حالا جایزه هم نکنم، همچنین که می اومدن خونمو برای من لوازم نقاشی می آوردن، آبرنگ و کاغذ و خیلی چیزایی دیگه. یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود این بود که مثلا می رفتم خونه هاشون و تابلوهایی که کار کرده بودن، حالا خیلیش کپی بود یا طبیعت بی جان بود، یه چیزای خیلی ساده، ولی من مثلا همیشه را می رفتم اینا رو نگاه می کردم، برام خیلی جالب بود. با یکی از خاله هم خیلی ارتباط نزدیکی دارم تا همین الان هم، که اون شاعره، در واقع ادبیات خونده، شاگرد اول دانشگاه تهران بود، فرستادنش دانشگاه امریکایی لبنان سال 40 فکر میکنم، و بعد اونجا ادیان تطبیقی خوند و روانشناسی دکترا گرفت. با اون خیلی رابطه نزدیکی دارم. من یادم خیلی کوچیک بودم، اون برای من فروغ میخوند و من اساساً با اون وارد حیطه ادبیات شدم خیلی جدی. بعد توی خونه خودمون که در واقع حالا به این شکل در اومده و تبدیل به گالری شده، و 4 تا خواهر برادر بودیم که الان 3 تاییم چون خواهرم فوت کرده، و پدر و مادرم، مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، عمم شوهرش فوت کرده بود با ما زندگی میکرد، و عموم بر اثر یک بیماری در واقع ارثی به مرور نابینا شده بود، اونم با ما زندگی میکرد. همیشه اینطوری بود که اینا، یعنی اینا منظورم مادر بزرگم و عممه، برای من داستان میخوندن، خیلی کمک توی این زندگی بودن به مادرم به حال، ولی ما خیلی با اینا زندگی میکنیم. یعنی من همیشه میدویدم از مرسه که میومدم، یه کرسی بزرگی داشتن توی زمستون رو میرفتیم زیر کرسی هممونو. بعد مادر پدرم خیلی داستانهای کتاب مقدس رو میخوند و در واقع خیلی منو وارد اون حیطه کرد از نظر ادبیات. عمم رمان برامون میخوند، خیلی هم ما اون موقع فکر میکردیم پیره، فکر میکنم 35-40 ساله بود تفلک، ولی ما فکر میکردیم خیلی پیره. خیلی علاقه به کتاب داشت و ما رو میشوند بچه ها رو و همینطوری داستان کوتاه میخوند و رمان میخوند برام. خیلی موقع من خوابم میبرد، بیدار میشدم و هنوز داشت میخوند. فضای خوبی بود، من توی فضای خیلی مهربون خوبی بزرگ شدم، خیلی مهربون، شاید زیادی مهربون بود این فضا. هیچ وقت احساس عدم امنیت، تنهایی، هرگز. بعدن که اینقدر تنها شدم فکر میکنم که همون حس کودکی بود که باعث شد که من غرق توی تنهایی نشم، شاید دچار افسردگی نشم. خودم هم سعی کردم این فضا رو برای بچه‌هام ایجاد کنم. حالا شاید چون من سعی کردم ایجاد کنم احتمالا اونقدر موفق نبودم، اونا سعی نمی کردن که ایجاد کنن، این فضا وجود داشت به طور واقعی. بنابراین بدون اینکه فکر بکنن این روتین زندگیشون بود. به هر حال یه کودکی این شکلی بود. من خیلی نقاشی می کردم، خیلی زیاد. یادمه که کلاس سوم دبستان بودم، یک معلمی داشتیم، خانم شریفی، داستان روباه و کلاغ رو توی کتابمون بود. بعد این گفته بود از روی در واقع تصویر کتاب بچه ها نقاشی کنن. هی بچه اومدن به من گفتن که برای ما میکشی، برای ما میکشی. من برای همه بچه های کلاس، حالا یادم از همه که میگم شاید چند تا نبود، ولی برای بیشتر بچه های کلاس من این تصویر رو کشیدم، برای خودم هم کشیدم. بعد به همه نمره خیلی خوب داد، به من 7 داد، هیچ وقت یادم نمیاد. و به من، چون من برای خودم بیشتر تلاش کرده بودم بهتر بکشم، بعد گفت که تو دادی یه کسی برات کشیده. به من 7 داد، گفت خودت نکشیدی. هیچ وقت این موضوع رو یادم نمیره. بعدها من بزرگتر میشدم، اون تو مدرسه درس میداد، من دیگه بالاخره یه روزی رفتم بهش گفتم، گفتم برای بقیه هم من کشیده بودم، ولی به حال این مونده تو ذهنم که 7 گرفتم. مستقل بودم همیشه، یعنی یادم میاد که من تا سوم راهنمایی مدرسه بودم که دختر پسر با هم بودن. خیلی روابط خوبی ما با هم دیگه داشتیم. من واقعا آرزو میکردم تمام این سالها که بچه هم درس میخوندن که توی مدرسه درس بخونن که در واقع دخترها هم باشن، به خاطر اون رابطه خیلی زیبایی که بین بچه ها ایجاد میشه. متاسفانه این سالها اینطوری نبود، ولی ما خیلی روابط خوبی با هم دیگه داشتیم. رسید به دبیرستان، من رفتم مدرسه‌مو خودم انتخاب کردم، بعدم مدارکم از مدرسه گرفتم بردم دبیرستان دادم. خیلی مستقل بودم، خانوادم استقبال میکرد از این قضیه، یا شاید وقت نداشتن که حالا وقتی میدن خودم کارام میکنم، حالا خیلی هم سر به سرم نمیذاشتن. فقط یادم پدرم رفت 300 تومن، 301 تومنی پول مدرسه رو واریز کرد بانک. فکر میکنم تا آخرم که من دیپلم گرفتم فقط میدونستن که جای مدرسم کجای، هیچ وقت نیومدن ببینن. رشته انسانی میخوندم، خیلی خانواده اصرار میکردن که برم تجربی بخونم، فکر میکردن که شاید مثلا پزشکی بخونم. من مقاومت کردم، گفتم نه. اون موقع روانشناسی دوست داشتم، حقوق خیلی دوست داشتم و میگفتم من اصلا میخوام برم اینا رو بخونم. به حال اونا هم مشکلی نداشتن، رفتم انسانی خوندم. سال 57 که انقلاب شد من سوم دبیرستان بودم. یکی دو سال بود که در واقع موج انقلاب شروع شده بود. ما هم خب کوچیک بودیم، من فکر می‌کنم 16 سالم بود، چون یک سالم زود رفته بودم مدرسه. خیلی زیاد کتاب میخوندم، کتابای انقلابی که دست به دست میگشت و از کتاب فروشی ها خیلی با رمز و راز میتونستیم بخریم. دیگه انقلاب که شد طبیعتاً، حالا 16 سالم بود، خیلی کوچیک بودم، ولی طبیعتاً تفکرات چپ وجود داشت توی ذهن من، ولی نه به معنای در واقع وابستگی سیاسی به حزب خاصی، هرگز. یعنی هرگز تا همین امروز هم من هیچ حتی ذهنی وابستگی به جایی نداشتم، بیشتر یه جور ایده های ذهنی بوده. و دیگه سال 59 که قرار بود کنکور بدم و برم دانشگاه، انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل شد. اون موقع به خاطر اون تفکرات دلم خواست علوم سیاسی بخونم، خیلی جدی و محکم. خانواده به شدت مخالف بودن، ولی مخالفت نمی کردن، ولی مخالف بودن، یعنی دوست نداشتن که من علوم سیاسی بخونم. به هر حال نتونستم کنکور بدم. فکر میکنم شاید برای تنها کسی که خوب شد برای من بود، اگر نه الان اصلا توی وضعیت حالا نبودم. حتما یه وضع دیگه بود، حتما اونم بد نبود، ولی واقعیتش اینه که خیلی خوشحالم که توی این موقعیت قرار دارم، خیلی خوشحالم. بعدها خیلی علاقه به ماجراهای پزشکی پیدا کردم. چند وقت پیش داشتم انبار خونمونو درست میکردم، نامه‌ای رو پیدا کردم که به برادرم نوشته بودم توی امریکا و ازش خواسته بودم که برای من بره پذیرش پزشکی بگیره از دانشگاه امریکا. و واقعا شاید مثلا 30 سال بود، من اساسا یادم نبود و احتمالا مثلا میگم 30 سال بود که این نامه اون تو بود و من و خوشحالم که هیچ وقت پذیرش پزشکی نگرفتم. ولی الان که به موضوع نگاه میکنم میبینم حتی پزشک خوبی میتونستم بشم، برای اینکه خیلی علاقه دارم به پزشکی. مدیریت یه چیزیه که خیلی بهش علاقه دارم، شاید اگه مدیریت هم میخوندم خوب بود. یادم میاد که خواهرم یه دوستی داشت، روانشناسی میخوند، داشت یه تزی رو راجع به کودکان مینوشت. یه سری فرم آورد اینجا، من خیلی کوچیک بودم، شاید اول دوم دبستان بودم، و خواست که سوالایی میکرد من جواب میدادم و قرار بود که این بعد از اینکه اینا رو پر میکنه حدس بزنه که شغل این بچه ها بعدن چی میشه بر اساس جوابایی که میدن. بعد یه روز من فقط میشنیدم، به من نگفتن. خواهرم اومد خونه به مامانم گفت که هما که همون دوستشه به من گفته که من مال همه رو تونستم تشخیص بدم ولی مال آریا رو نتونستم و نمیدونم، یعنی اصلا بر اساس اون معیارهایی که گذاشتم نمیدونم که شغلش قراره چی بشه و فکر میکنم که اون درست‌ترین آمار رو گرفته بود. برای اینکه حالا درسته که شغل من این شده که الان هستم، ولی علایقم عجیبه، یعنی الان فکر میکنم میتونستم پزشک بشم، میتونستم مدیریت بخونم و یه چیزایی که ربطی شاید به این داستان نداره. به هر حال سال 59 مدارس که تعطیل شد و دانشگاه ها هم تعطیل شد و من گفتم خب حالا برم یه آزمون معلمی بدم، برم و معلم بشم، چون هیچ کاری دیگه هم به ذهنم نمی رسید. خانواده اصرار داشتن که برم امریکا پیش برادرم. من خیلی جدی مقاومت میکردم که نه، من اصلا نمیخوام برم امریکا، میخوام همینجا بمونم. بعد یه روز امتحان تربیت معلم داده بودم، خوشبختانه قبولم نشدم بعدن، ولی توی راه که می اومدم هم کلاسیم زهره اسکندری رو دیدم که زهره الان یه هنرمند خیلی خوبه توی فرانسه و خیلی من آشولاش توی تابستون همینطوری راه می رفتم، توی یکی از کوچه‌های یوسف آباد نشسته بود روی پله یه خونه. گفت از کجا میایی و چجوری و خلاصه. گفتم تو چه کار میکنی؟ گفت میرم کلاس نقاشی. گفتم ای وای خوش به حالت. و گفت آره تو نقاشیت همیشه خیلی خوب بود. و گفت میخوای بیای؟ گفتم آره. کجای میدون توحید؟ تالار نقش. من هیچ تصوری از تالار نقش نداشتم، ولی خب تالار نقش خیلی مهم بوده توی تاریخ هنر ایران، خب من بعدها این موضوع رو فهمیدم. قرار شد که فرداش یا همون بعد از ظهرش یادم نیست برم تالار نقش. آدرس گرفتم رفتم و خلاص از پله ها رفتم بالا و یه دری رو زدم وارد یک دالون و راهروی تاریکی شدم که نمیدونم لامپش سوخته بود یا خیلی ضعیف بود، من هیچی نمیدیدم، ولی خیلی طولانی بود. همطور که این دالون رو رد شدم رسیدم با یکی از دوستان بودم. بعد یهو یه جای روشن و همه پشت سپایه داشتن کار میکردن، واقعا هنوزم که یادم میاد حالم عجیب میشه، و یک پسری وایساده بود با یه ریش خیلی بلند که الان یکی از دوستای بسیار صمیمی منه، بعد از همون موقع و الان خب حالا یک مهندس یک خانواده‌ای داره. موقعی پسر خیلی لاغری بود با ریش بلند، این دوست من خیلی بامزه بود کنار من، گفت اه اه این تونل زمان بود ما ازش رد شدیم، این انگلسه. و خلاصه وارد یک فضای اینطوری همه داشتن کار میکردن. حمید ساهر معلم بود که خب حالا میدونم که چه کار خیلی جدی رو توی زندگی تک تک ما انجام داد. اون موقع هم یک پسر جوونی بود که خیلی جوون نبود، ولی به هر حال فکر میکنم باید نزدیک مثلا 30 و چند سالش بود، که خب از فعالای در واقع هنری قبل از انقلاب بوده. تالار نقش گالری بوده قبل از انقلاب، یکی از گالری های مهم تهران بوده، و خب اینا همیشه تفکرات انقلابی و مال اون نسل رو داشتن. نمایشگاه های خیلی مهمی توی تالار نقش قبل از انقلاب برگزار شده بوده، خیلی مهم. کتاب ملا نصرالدین رو در واقع تالار نقش چاپ کرده بوده، کاریکاتورایی که کار شده بوده در رابطه با ملا نصرالدین که خب برای دوره خودش خیلی مهم بوده. شب شعر میذاشتن، یعنی یکی انستیتو گوته بوده، یکی تالار نقش که به طور مرتب شب شعر برگزار میشده. به حال من تو خب بعد از انقلاب دیگه این وضعیت نبود و کلاس نقاشی بود. حمید ساهر به من گفت بیا میخوای اینجا کار کنی؟ گفتم آره. گفت که بیا این پشت. من رفتم اون پشت، یه آشپزخونه بود، یک دونه سماور بزرگ روسی خیلی بزرگ روی میز وسط آشپزخونه. گفت اینو، گفت چای میخوری؟ گفتم که کم. گفت اینو میبینی؟ گفتم بله. گفت که اگه میخوای نقاش بشی باید چای خور بشی. و دیگه به این شکل ما شروع کردیم. همه یه کارای تالار نقش رو بچه ها انجام می دادن، همه یه کارای تالار نقش رو. حمید ساهر فقط درس می داد. ما دیوارا رو رنگ می کردیم، زمین رو می شستیم، مسئول چای خودمون بودیم، خرید چای درست کردن. بعد از اینکه کلاس تموم می شد ما باید نظافت می کردیم، کتابخونه داشت. الان شاید مهم نباشه، کتابخونه اون موقع خیلی اهمیت داشت، کتابای هنری اونجا بود. و در واقع مسئول کتابخونه داشتیم اونجا، تنها جایی بود که تئوری درس میدادن، تئوری هنر. در واقع توی کلاس‌های خصوصی اصلا وجود نداشت همچین چیزی. رضا همراز درس میداد، رضا همراز پارسال فوت کرد، نقش بسیار مهمی داشت توی مسیری که من شخصا اومدم، مطمئنم برای بقیه هم همینطوری بود. ما جامعه شناسی هنر دکتر آریانپور رو کار میکردیم با رضا همراز، و امتحان میگرفت خیلی جدی، اگه نمره نمی آوردیم دوباره بعد از اول، یعنی خیلی جدی بود داستان. و حمید ساهر هم همینطوری طراحی با ما کار میکرد و نقاشی، و میتونم بگم که بیشتر از خونمون دیگه توی اون سالها ما توی تالار نقش زندگی میکردیم. رسمن خونمون بود به طور واقعی، یعنی ما صبح که میرفتیم تالار نقش همینطوری میموندیم تا بعد از ظهر. قرار بود هفته یه روز بریم، بعد شد هفته دو روز، بعد شد هفته سه روز. صبح ها کلاس ماها بود، بعد از ظهر کلاس یه گروه دیگه. اینطوری شد که آقای ساهر گفت میخواین بعد از ظهر هم کار کنیم، بمونین، مسئله نیست. بنابراین ما وارد یک فضای حرفه‌ای آتلیه‌ای شدیم، یعنی سپایمون معلوم بود کدومه، جامون معلوم بود کجای و ما خیلی جدی کار میکردیم، خیلی جدی. از اون دوره هنرمندای زیادی در اومدن، معصوم مظفری، داوود مظفری، سقراط‌زاده، من بودم، شیراز امیری، هنرمندای زیادی در اومدن، علی رسولی، مرتضی اسدی، اینا همه حاصل اون دوران تالار نقش، با گرایش‌های مختلف احتمالاً ذهنی و سیاسی که واقعیتش اینه که خیلی اهمیت نداشت. اونجا موضوع جدی ما موضوع نقاشی بود، خیلی جدی بود. بهروز مسلمیان کلاس نقاشی داشت به اسم ونگوگ، آتلیه ونگوگ. حالا چه مسائلی پیش اومده بود من واقعا نمیدونم، ولی بسته بودن. یه روزی گفتن که ونگوگ رو بستن. کلاس نقاشی هم زیاد نبود، شاید فقط همینجا تالار نقش بود. فکر میکنم آقای آقداشلو اون آتلیه خودش رو داشت توی انقلاب، کوچه اسکو که خب خیلی معروفه، تالار نقش بود، اونجا بود. آقای الخاص کلاسای خصوصی خودشو داشت و ونگوگ. من فکر نمی کنم جای دیگه بود، یا اگر بود معروف نبود. بعد یه روز اومدم گفتم ونگوگ بست و فرداش، حالا فردا این روزی که ما شنیدیم، آقای ساحر اومد گفت که یه نقاش خیلی درجه کسب اسم بهروز مسلمیان و قراره که اون بیاد اینجا تدریس کنه. بعد بنابراین بچه هایی که به یه پیشرفتی رسیدن میرن کلاس آقای مسلمیان، که دوباره مثل یک محل تقاطعی تو زندگی من بود واقعا، آشنایی با مسلمیان که تا همین الان ادامه داره. و من جزو کسایی بودم که رفتم کلاس مسلمیان. رفتم کلاس مسلمیان، به مراتب موضوع نقاشی جدی‌تر شد توی زندگیم، دیگه شد همه چیزم. من هیچ چیزی رو دیگه با از یک دریچه دیگه‌ای بهش نگاه نمی‌کردم. زندگی می‌کردم چون قراره نقاشی کنم، می‌خوابیدم چون قرار بود فرداش برم نقاشی کنم. به یک تعدادی از ما آقای ساحر کلید تالار نقش رو داده بود و گفته بود که هر موقعی که مایلین میتونین بیاین، هر ساعتی که میخواین در اینجا رو باز کنین، بیاین واسین کار کنین، به شرط اینکه وقتی میایین کار کنین. و ما اصلا لازم نبود این شرط رو برای ما بذاره، برای اینکه یک تعهداتی وجود داشت از نظر ذهنی که امکان نداشت ما اونجا کار دیگه انجام بدیم. باز یکی از کسایی که کلید داشت من بودم، ولی به چند نفر دیگه هم کلید رو داده بود. ما با هم هماهنگ میکردیم با بچه ها، در رو باز میکردیم، میرفتیم کار میکردیم. بعد یهو در باز میشد، یکی دیگه میومد، همه بایی میسدیم کار میکردیم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که آموزشگاه داشته باشم، ولی واقعا بعد از اینکه آموزشگاه رو باز کردم، فکر میکنم که توی ناخودآگاه هم تالار نقش وجود داشت، چون میدونم که برای نسل من تالار نقش خیلی کار مهمی انجام داد. بعدها حالا ما بزرگتر شدیم، خیلی انتقاداتی به حمید ساحر تو شیوه آموزشش داشتیم، یه دوره فاصله گرفتیم از حمید ساحر، ولی بعدن که هی بزرگتر شدم دیدم که چقدر حمید ساحر آدم مهمی بود توی زندگی همه ما. اصلا باز نگه داشتن اون فضا توی اون سالهای انقلاب بی نهایت کار مهمی بود. و خیلی موقع ها وقتی که حالا من گالری دارم، یا بعدن که آموزشگاه رو باز کردم، بعدن که ماه مهر رو باز کردم، خیلی پیشنهادهای مختلفی برای ماجراهای مختلفی به من شد. حتی خیلی مصاحبه هایی که مثلا بی بی سی میگفت بیا حرف بزن، فلان جا میگفت بیا فلان کارو کن، من یاد تالار نقش می افتادم و با خودم فکر می کردم که نه، من قرار نیست که مقطعی یه کاری بکنم، من قراره که کارمو نگه دارم، من اصلا رسالتم، اصلا کارم، من قراره که کارم انجام بدم، من قرار نیست یه کاری بکنم معروف شم اینجا بستشه من نتونم کارم انجام بدم، ولی من یه نه، من اصلا قرار نیست، من قراره کارم انجام بدم. و فکر میکنم مهمترین کاری که توی اون سالها حمید ساحر کرد حفظ کردن تالار نقش بود، تا اونجایی که از عهده‌اش بر اومد. در حال یک زمانی هم مجبور شد ببنده تالار نقش شد، ولی واقعا تا اون روزی که در تالار نقش باز بود علارغم تمام انتقاداتی که یه دوره ما بهش داشتیم و بعد من بعد از سالها ازش معذرت خواهی کردم به خاطر حالا حرفایی که اون حرفی هم زده بودم، شاید حرفی بدی نبود ولی حاصل در واقع بی تجربگی ماها بود، به هر حال خیلی مهم بود. در واقع ماها که رفتیم دانشگاه خب یک تعداد زیادی از تالار نقش خارج شدیم، تعداد کمی مونده بودن، مسلمیان هم به دلایل سیاسی اون دوران علارغم اینکه حالا مسلمیان هم خیلی شاید کار سیاسی به معنی سیاسی کاری اون روزگار نمی کرد ولی به هر حال یه گرایشات چپ داشت. مسلمیان هم از یک زمانی تصمیم گرفت که حالا تصمیم گرفت که مجبور شد که تصمیم بگیره که دیگه تدریس نکنه. احتمالاً یک گروه دیگه ای از نظر سیستم فکری وارد تالار نقش شده بودم، من دقیقاً نمیدونم که چی بود و فکر میکنم که ساحر دیگه اون انگیزه به اون شکل ادامه دادن رو، شاید بعدم دانشگاه ها باز شده بودن، شاید بچه ها هم خیلی علاقه من برفتن به کلاس های خصوصی نبودن، واقعاً نمیدونم به چه دلیلی تالار نقش به اون شکل بسته شد. ولی یه کتابی آقای ساحر نوشته که همین مثلا یه ماه پیش برای من آورد که میدم بخونین، در رابطه با آموزش به کودکان توی تالار نقش بوده. بنابراین من متوجه شدم که سالها اونجا به بچه های خیلی کوچیک درس نقاشی میدادن و خب خیلی کتاب جالبیه در رابطه با تجربیات اون سالهاش. ولی بعد از اون دیگه تالار نقش رو میبنده، مشکلات شدید اقتصادی داشت و بعد میره آذربایجان شوروی، الان اونجا زندگی میکنه اما هر از چندگاهی میاد ایران دوباره میره. بنابراین سالی چند بار من میبینمش وقتی که میاد اونجا، مجسمه سازی میکنه ولی بار اول که من دیدمش گفت که سنگ قبر درست میکنم ولی به شکل مجسمه، یعنی مجسمه هایی که مثل پرلاشز پاریس دیدین که چجوریه. پسرش هم مجسمه ساز الان ولی اونجا زندگی میکنه. به هر حال سرنوشت عجیبیه، ما هممون سرنوشت های عجیب آوردیم. به هر حال یادم روزی اولی که جنگ شد که خب حالا فکر کنین مش دختر پسر مثلا 18 ساله اصلا تصوری از مفهوم جنگ ندارم، من فقط جنگ رو چجوری میشناختم، این که مامانم راجع به خاطرات مثلا جنگ دوم جهانی و اتفاقایی که میفته برای من تعریف کرد و من فکر میکردم مثلا مربوط به دوره دایناسورای قصه، یعنی هیچ تصوری آدم وقتی اون سالشه اون سنشه راجع به مثلا که 30 سال پیش چی بوده فکر میکنی 300 سال، یعنی 3000 سال پیش، 3 میلیون سال پیش. من یادم تالار نقش بودیم و عراق فرودگاه مهرآباد رو زد، اصلا هیچ نمیتونستیم فکر کنیم که یعنی چی اصلا این داستان و خب نمیفهمیدیم که عراق فرودگاه مهرآباد رو زده، یک صدای انفجار خیلی جدی اومد. هیچ وقت اون صحنه فراموش نمیکنم، ما داشتیم طراحی میکردیم، آقای ساحر خب از ما بزرگتر بود و به هر حال با تجربه تر، زیرزمین داشت تالار نقش که در واقع یک سوراخ یک دریچه کف زمین بود، بعد از اونجا حالا ما هرگز نرفته بودیم غیر از اون بار، بعد از اونم دیگه هیچ وقت نرفتیم. این طفلک هول شد و به ما گفت که برین پایین، از این پله ها برین پایین. این آدم، این جریان اتفاقیه که دیگه تقریبا میدونین تکرار نشد و بعد این آدم، حالا من نمیگم اصلا من با درست و غلطی قصه کار ندارم، ممکنه که بگه خب خیلی کار بی خودی کرد، من اصلا با این موضوع کاری ندارم، ولی بقیه رفتن زندگیشونو کردن، میدونین مسلمیان موند، نمایشگاهاشو گذاشت، کاراشو کرد، معروف شد، معروف بود، معروف تر شد، پول در آورد، خونه ساخت به سختی، من اصلا کاری ندارم. ولی ساحر فکر میکنم یه جایی قطع کرد، گم شد و رفت که بره، میدونیم، یعنی رفت که دیگه نباشه. اما تو اون نبودن و بدون اینکه در واقع پولی در بیاره، بدون اینکه، ولی وایساد کارشو باز کرد. یعنی حالا اگه سنگ قبل ساخت، اما مجسمه‌شو ساخت توی اون سنگ. بعد وایساد.
با این صاحبش هم صاحب بود.
بله. مثل اینکه خودش مؤسس بود، خودش صاحبش بوده، ولی مثل تالار قندریز بالاخره حتما اینا تیم بودن دیگه. آره. سال 62 گفتن که حالا میتونیم بیاین دوباره کنکور بدین و برین دانشگاه. خب همه چیز 180 درجه تغییر کرده بود دیگه. قرار بود حالا من برم نقاشی بخونم دانشگاه. یکی دوتا کلاس کنکور بود. خیلی از بچه های ما از نظر شرایط مالی تو تالار نقش شرایط خوبی نداشتن. من و شیرازه امیری میرفتیم کلاس کنکور صبح ها و بلافاصله از کلاس کنکور میومدیم تالار نقش. و اینو حمید ساحر گفته بود که ما اجرا بکنیم. میخوام بگم اینقدر ساحر مهم بود توی لحظه به لحظه مسیری که ما میرفتیم. ما از کلاس کنکور میومدیم تالار نقش، به بچه هایی که میخواستن کنکور بدن هرچی تو کلاس کنکور یاد گرفته بودیم و یاد میدادیم دوباره. خب این هم برای خود ما خوب بود چون یادآوری میشد، هم بچه ها هم یاد می گرفتن. دوباره فردا صبح ما می رفتیم کلاس کنکور، دوباره عصر می اومدیم تالار نقش، دوباره کلاس می ذاشتیم، هرچی یاد گرفته بودیم به بچه ها یاد می دادیم. به همین ترتیب تمام بچه های تالار نقش دانشگاه قبول شد. حالا جاهای مختلف، دانشگاه مختلف. دیگه بعد از اینکه قبول شدیم دیگه هیچ کس نرفت تالار نقش. مثل یه خانواده که بچه هاش وقتی میرن خارج تحصیل میکنن یاد پدر مادر نمیکنن. من خیلی متاسفم واقعا. دیگه نرفتیم تالار نقش. و حالا به حال من رفتم ارزهرا. رفتم ارزهرا با این ذهنیت که من نقاشم و یه نقاش کارم بلدم. این بادم به هر حال تو کله ما، کله پرباد. یادم یه بار که داشتم کار میکردم و خب مثل همین الان خیلی به پورتره علاقه مند بودم، اون موقع مسلمیان درس میداد. مسلمیان اومد اینطوری زد پشت من، گفت آریا نقاش شدی. اون پورتره رو که دید گفت نقاش شدی. خب حالا همین تعریفایی که احتمالاً اون منظورش این نبوده که من نقاش شدم، ولی این رفت دیگه به حال این تعریفا باعث. به حال اون گروهی که به خصوص از تالار نقش رفته بودیم تو دانشگاه مختلف هممون فکر می‌کردیم که نقاشیم. این باعث شد که حالا هم خوب بود هم بد بود. بد بود برای اینکه یه چیزایی رو یاد نگرفتیم، یعنی مانع شد که یه چیزایی رو یاد بگیریم، چون ما یه جور دیگه فکر میکردیم. اگر کسی مثلا با آبرنگ کار میکرد ما مسخرش میکردیم، اگر کسی ساخت و ساز میکرد از نظر ما بد بود. بنابراین هیچ وقت ما یه چیزایی رو تو نقاشی یاد نگرفتیم. اگر یاد گرفتیم بعدها که پی سنمون رفت بالاتر یاد گرفتیم، ولی تو اون سن دانشگاهی یاد نگرفتیم که باید یاد میگرفتیم. بعد خب معلمای خیلی درجه یکی توی دانشگاه داشتیم. اون موقع هنوز تسویه ها صورت نگه صورت گرفته بود، اما مثلا مسلمیان دیگه نمیتونست درس بده، ولی بقیه وجود داشتن درس میدادن. بنابراین جلیل زیاپور، آقای حمیدی، جواد حمیدی، روین پاکباز، بروجنی، اینا همه معلمای ما تو دانشگاه بودن. خوشبختانه من ارزهرا قبول شدم و به خاطر فضای غیر سیاسی ارزهرا ما همچنان موضوع نقاشی بود. بچه‌هایی که رفتن دانشگاه تهران به خاطر اینکه دانشگاه تهران از نظر خود دولت هم یک محل سیاسی بود به خاطر نماز جمعه، ماجراهایی که اونجا اتفاق می افتاد. اساساً همیشه یک جو سیاسی توی دانشگاه تهران غالب بود، فشارها تو دانشگاه تهران بیشتر بود رو بچه‌ها، نوع لباس پوشیدنشون خیلی تحت کنترل بود، حرف زدنشون خیلی تحت کنترل. ما توی عرصه‌ها اصلا این ماجرا رو نداشتیم. من هرگز یادم نمیاد که توی دانشگاه، دارم راجع به سال 62 صحبت میکنم، مقنعه سرم کرده باشم. هرگز هیچ کدوم از ما سرمون نمی کردیم. درسته که رو سریمون رو مدل مقنعه می کردیم و سنجاق می زدیم و اینا، ولی مقنعه سرمون نمی کردیم. تو دانشگاه تهران اصلا تصور این وجود نداشت که مثلا بتونین حالا حتی با روسری که شکل مقنعش کردیم وارد دانشگاه بشین. جو بنابراین جو ارزهرا جو آرومی بود، خیلی خیلی آروم بود، به خاطر اینکه پسرا نبودن کنترلی که روی ما بود کمتر بود. بنابراین همچنان ما نقاشی میکردیم فقط. خب معلمامون هم که درجه یک بودن، شهلا حبیبی بود، بی‌نظیر بود، پاکباز و خلاصه هماین سلیمی تازه از فرانسه اومده بود، دکتراشو گرفته بود، استادیار بود سر کلاس‌های آقای پاکباز. و خب بعضی از کلاسامون توی دانشگاه‌های دیگه برگزار می‌شد به دلیل امکاناتی که ما نداشتیم تو الزهرا. مثلا ما کارگاه چاپ نداشتیم، بنابراین برای چاپ باید می‌رفتیم مجتمع هنر با آقای روحبخش، با جعفر روحبخش و مینا نوری کار میکردیم. اصلا بی نظیر بود این تجربه رو. دیگه بعدن بچه ها هیچ کس، یعنی یکی دو دوره این اتفاق افتاد، بعد دیگه تمام شد، جعفر روحبخش مرد، مینا نوری دیگه درس نداد تو دانشگاه. بنابراین اون کسایی که درس میدادن دیگه شاگرد ها بودن که میومدن بالا درس میدادن. فکر میکنم دوره ما و دوره بعد از ما یه استثنایی توی آموزش هنر توی ایران بود دوباره تو دانشگاه. بعدش دیگه ما که تموم شدیم دیگه پاکباز هم از دانشگاه کنار گذاشته شد، دیگه جلیل ضیاءپور پیر بود، جواد حمیدی پیر مرد، یعنی دیگه کسی هم نبود که از اون دوره اون تجربیات رو منتقل بکنه. بنابراین نسل بعدی وارد داستان شد. سال 68 من لیسانسامو گرفتم اومدم بیرون. از سال 62 شاید یک ترم ما دانشگاه رفتیم با فرح ابوالقاسم و لاله میزانی و نیلوفر ضیاء، آتلیه گرفتیم توی ده بنک. همه اینا رو میگم برای اینکه بدونین اتفاقات باعث شد. شاید ما اگر یه جای دیگه، یه نقطه دیگه، یه کلاس دیگه، یک شرایط دیگه بودیم، شاید این شیوه حرفه‌ای تو زندگی ماها به این شکل اتفاق نمی‌افتاد. ولی اینا رو میگم برای اینکه بدونین از اول ما هنرجو بودیم، اما هنرجویی بودیم که حرفه‌ای نقاشی میکردیم. حرفه‌ای به معنی اینکه همیشه نقاشی میکردیم. ممکن بود اون نقاشی رو پاره کنیم بریزیم دور، به هیچ دردی نخوره، ممکنه ما الان هیچی از اون دوران نداشته باشیم، ولی مهم این بود که زندگی ما حرفه‌ای رقم خورد، به معنی اینکه مثل یه کارمند میرفتیم سر کار، اون کار ما نقاشی کردن بود، آتلیه‌مون بود. بنابراین از ترم دوم دانشگاه اگه اشتباه نکنم ما توی ده ونک آتلیه داشتیم. اگر دانشگاه نبودیم تو آتلیه‌مون داشتیم کار میکردیم. یادم میاد که یه بار آقای ضیاءپور گفته بود که یه بومی با یه عبادی بخریم بیارین سر کلاس. من با بومم رسیدم سر کلاس، مثلا نیم ساعت دیر رسیدم. آقای ضیاءپور خیلی جدی گفت که آریا برگرد همون جایی که بودی، دیر اومدی سر کلاس. گفتم جدی میگین؟ گفت آره. گفتم باش. خیلی خوشحال برگشتم رفتم آتلیه‌مون از که دانشگاه بود ده ونک. در رو باز کردم دیدم که فرح هم توی آتلیه است. گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت تو برای چی اومدی؟ گفتم منو بیرون کرد. گفت منم بیرون کرد، منم یه روب دیر رفتم. و گفت که دو هفته نمیشه بیاین سر کلاس. خیلی ما خوشحال بودیم و اینکه ما آتلیه‌مون بود، ما کار میکردیم. یه مثلا فکر میکنم یه رو بعدش دیدیم نیلوفر زیان اومد، گفتیم چرا اومدی؟ گفت بیرونم کرد، گفتی رو اومدی. خب ما خیلی جدی، هیچ جای دیگه نمیرفتیم، هیچ کار دیگه نمیکردیم، ما فقط نقاشی میکردیم. ما نشستیم همون روزا خیلی خوش و خرم کار میکردیم. آقای زیاپور دیده بود از ما خبری نیست، به بچه ها گفته بود که اینا چرا نیومدن، چرا نمیان مثلا معذرت خواهی کنن یا بیان بگن بابا استاد ما بیایم سر کلاس عقب میمونیم. بچه ها گفته بودن که خب اینا که آتلیه دارن اینجا، اینا نشستن کارشون. این باور نکرده بود که ما کارمونو میکنیم و خلاصه پیغام داده بود که نه بگیم بیان سر کلاس. ما هم پیغام دادیم که نه، شما گفتیم دو هفته نه. ما نشستیم کارمونو میکنیم. یه روز لاله میزانی رو اخراج نکرده بود، لاله از ما آدم مرتب تری بود، به لاله گفته بود که اینا راست میگن تو آتلیه دارن کار میکنن. لاله گفته بود داره، من هر موقع میرم اینا دارن کار میکنن. یه روز ما دیدیم ظهر بود و خلاصه لاله اومد در باز کرد، گفت بچه من با آقای زیاپور اومدم، آقای زیاپور ناهارشو برشو اومده آتلیه ما که ببینه آیا ما کار میکنیم یا کار نمیکنیم. بعد اومد و یعنی به هر فضای این شکلی بود. آقای آراسته استاد طراحیمون بود، اومد سر کلاس جلسه اول یه عکس خیلی خانوادگیه، خیلی تیتش مامانی در آورد و اینطوری گرفت و گفت ببینیم بچه ها این عکس یا نقاشی. خب خیلی شبیه عکس بود و چون از روش هم عکس گرفته شده بود، گفت که این نقاشیه، من اینو کار کردم. ماها که خب فهم کنیم خیلی نقاشه مهمی هستیم، همه زدیم زیر خنده که ای بابا استاد شوخی نکنین، این که نقاشی نیست و شما این عکس کار کردین و اینا. واقعا خیلی بزرگوار بود، یعنی اصلا هیچ برخورده بدی نکرد سر کلاس و گفت حالا من به شما این شیوه کار کردن رو یاد میدم. بعد من یادم گفتم ولی من این شیوه کار کردن رو اصلا نه قبول دارم، نه دوست دارم، نه هیچی، و نه مثلا من دوست ندارم، خلاصه کاری ندارم. به هر حال بعدم با هم دوست شدیم، بعدن هم من ازش معذرت خواهی کردم به خاطر برخورد اینطوری که کرده بودم سر کلاس. ولی رفتیم بهش گفتیم که آقای آراسته ما اساسا خودمون طراحی میکنیم، نمیخوایم بیایم سر کلاس شما. من و فرح و لاله و نیلوفر و چند نفر دیگه بودیم. گفتش که نه، امکان نداره که شماها برین این میزان طراحی بکنید. گفتیم که ولی ما کار میکنیم. خب پس بیاین سر کلاس کار کنیم. گفتیم که شما سر کلاس کله اسب گچی میذاری و واقعا هم زشت بود، یعنی الان هرچی فکر میکنم مثلا طراحی کردن نداشون کله اسب، ولی راه دیگه وجود نداشت. برای اینکه سال 62 بود، نه مدل زنده میتونست وایسه، مدل زنده هم که وای میساد اگر زن بود که مانتوی مشکی بلند، مقنعه بلند، بنابراین ما یه مکعب مشکی باید میکشیدیم، نمیتونستیم که لمس کنیم بدن یعنی چی. یک مدل هم داشتیم به اسم بابا حسن که یک پیرمرد خیلی خیلی پیر دفرمه شده بود، خیلی پیر دفرمه شدنش هم به خاطر این بود که این از قبل از انقلاب، از جوونی، از خیلی جوونی مدل بوده تو دانشگاه تهران و هی به این بیچاره میگفتن اینطوری بشین اینطوری بشین، اصلا بدنش دیگه دفرمه شده بود. خب اینم مدل بود، میومد مثلا میگفتیم بابا حسن پاچه شلوارتو بزن بالا، مثلا تا اینجا میزد بالا، ما پا میکشیدیم ولی پا نمیکشیم چون پای دفرمه شده بود. اون تنها موردی بود که مثلا ما میتونستیم فیگور بکشیم، بنابراین ما خودمون میخواستیم کار کنیم. چرا؟ برای اینکه برای همدیگه مدل میشدیم و میتونستیم واقعا فیگور رو کار کنیم. آقای آراسته برگشت گفت به این شرط میذارم نیاییم سر کلاس که بعدن هر جلسه مثلا حالا هر ماه هر چقدر بیاریم طراحیاتون رو من ببینم. خب هیچی دیگه، ولی ما واقعا کار میکردیم، یعنی خیلی بیشتر از اون 2 ساعت یا 4 ساعتی که با آقای آراسته باید طراحی میکرد. خلاصه بعد میبردیم بهش نشون میدادیم، هممون هم مثلا 20 گرفتیم آخر ترمو. به حال استادا با ما اینطوری همراهی میکردن. یه استاد طراحی داشتیم آقای متقی که معمار بود، هنوزم با هم دوستیم. آقای متقی اومد سر کلاس برای جلسه اول، خیلی از نظر ما قیافه خنده‌داری داشت ولی بیچاره اصلا خنده‌دار نبود، با کت شلوار و خیلی مرتب و با یه کیف سامسونت اینطوری تکون میداد اومد سر کلاس و یه ذره به ماها نگاه کرد و گفت که هیچ کس از کلاس من نمره نمیگیره، من همه رو میندازم، خیلی جدی و بد اخلاق و اینا. بعد دوباره همون اسب زشته رو گذاشون وسط و گفت که شروع کنین از این طراحی کنین. فکر میکنم سال دوم دانشگاه ما میسری هر کردیم که استاد شوخی میکنین و طراحی کنیم از این اسب، و ما الان یک سال این اسب این وسط ما طراحی نکردیم. و گفت اصلا راهی ندارین، اگر طراحی نکنین اصلا باید این به این اینو بسازین، اگر نه نمره نمیگیرین. پنجره کلاس ما جدا بود اصلا، بعد ما این پنجره ها رو همطور تکیه داده بودیم چون سردم بود، یه دونه مکعب گچی بهش تکیه داده بودیم که پنجره نیفته. بعد یه باد شدید اومد زد این پنجره ها رو انداخت، اصلا جو کلاس به هم خورد، یعنی کلاس تموم شد از اون وضعیت، پنجره افتاد، شیشه شکست، ما چیز شدیم، شروع کردیم به خندیدن، شروع کردیم با آقای متقی حرف زدن، دیگه ذره این حالت یخی آقای متقی گذشت و دیگه بالاخره یه ذره با ما مثلا یه ذره نرمتر شد تا مثلا گفت باشه حالا مدل میتونه بشینه. حالا اینا رو گفتم برای اینکه به اینجا برسم که قبل از اینکه آقای متقی بیاد سر کلاس، صداش کرده بودن دفتر آموزش و بهش گفته بودن تو داری وارد یک کلاسی میشی که 4 شرور توی این کلاس وجود داره، که یکیش من بودم، یکیش فرح بود، لاله میزانی، نیلوفر زیا، که تو با این 4 اصلا نمیتونی کنار بیای، بنابراین حواست باشه از اول که وارد میشی محکم وارد بشی. این بیچاره هم شکلی وارد شده بود که مثلا در واقع اول گربه رو دم حجله بکشه اینا، که اون پنجره هم اجازه نداد که این اتفاق بیفته. به هر حال اینو فکر میکردن که حالا ما چون خیلی موضوع نقاشی برامون جدیه و اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیستیم، حتما شروریم. به هر حال دیگه سال 68 ما فارغ التحصیل شدیم. استاد راهنمای من پاکباز بود، استاد راهنمای ما 4 همه پاکباز بود. من و لاله میزانی تزمون رو با هم گرفتیم راجع به نقاشی قهوه‌خانه‌ای و من پروژم راجع به حلاج بود. خب فکر میکنم کارای خیلی خوبی ارائه شد، یعنی فکر میکنم که اساساً جلسات دفاعی ما جلسات عالی بود، بچه ها می اومدن و نمراتمون خوب بود. موضوع نقاشی قهوه خونه ای بعد باعث شد که ما با یکی دوتا باقی مونده های نقاشی قهوه خونه ای خیلی نزدیک بشیم. برای من شخصا بلوکیفر مهمترینشون بود، 2 باقی مونده بودن. من الان فکر میکنم یه چیزی نزدیک 5-6 نوار پشت و رو کاست دارم از صحبت‌های بلوکیفر راجع به تمام خاطراتش از دوره قله رو مدبر. و دیگه واقعیتش اینه که بلوکیفر یه جورایی فکر میکرد من بچه‌شم، منم یه جورایی فکر میکردم اون پدرمه، به من اصلا گفت آقا جون. یه جوری دیگه این رابطه خیلی خیلی جدی نزدیک شد. خیلی اطلاعات بی نظیری در اختیار ما گذاشت بلوکیفر با کمال میل. شاید اونم مثل الان من که میخوام همه چیزو بگم، شاید اونم فکر میکرد آخرین فرصتیه که داره که تمام این خاطرات رو بگه. بنابراین ساعتها و ساعتها و ساعتها، گاهی صبح میرفتیم تاریک میشد میامدیم بیرون، این فقط حرف میزد و از واقعا دیتیل خاطرات از وقتی بچه بوده تا اون موقعش برای ما تعریف میکرد. نقاشی ها رو با هم آنالیز میکردیم و خب بعد بلوکیفر با سواد این گروه بود، حالا با سواد نبود از نظر امروزی ما، دانشگاه رفته نبود، ولی واقعا سواد داشت و کتاب خون بود، یه جورایی روشن فکر اون گروه نقاشان قهوه خانه بود. و بنابراین ما میتونستیم که نقاشی ها رو با هم دیگه آنالیز کنیم، میتونستیم راجع به رنگش حرف بزنیم. شاید اگر از هر کدوم دیگه اونا که حالا دیگه وجود نداشتن ولی سوال میکردیم، شاید نمیتونستن به ما بگن که چرا قرمز اینجاست، چرا آبی اونجاست، ولی این خیلی همه رو برای ما توضیح میداد. و به هر حال کتاب خیلی خوبی از این وسط در اومد. حالا بعدها هم چاپ نشد، یعنی ما هیچ وقت نرفتیم دنبال این که چاپش کنیم، ولی فکر میکنم تنها چیزیه که انقدر با دیتیل روی نقاشی قهوه خونه کار شده. خب حضور آقای پاکوز بسیار موثر بود و اینکه اون خط داستان رو به ما میداد. بنابراین ما از دوره در واقع قبل از صفویه شروع کردیم به بررسی نقاشی خیالی توی نقاشی ایران تا رسیدیم به نقاشی قهوه خونه، یعنی از قبل از صفویه و بسترهای اقتصادی اجتماعی جامعه. اینطوری نگاه کردیم که چرا پس این اتفاق افتاد و باید نقاشی قهوه خونه این شکل میگرفت. توی اون روزگار به من گفتن که بی آقایی هست به اسم دکتر عناصری این کار کرده، خیلی روی فرهنگ عامه و مردم شناسی، یه جوری پیداش کن برو، یه سری کتاب چاپ سنگی داره، ببین اجازه میده عکس بگیری اینا. خلاصه من از طریق چند تا دوست بالاخره تلفنش رو پیدا کردم، یه وقتی ازش گرفتم رفتم خونش، خیابون ابو ریحان انقلاب بود. در رو که باز کردیم از پایین تا بالا که یه خونه قدیمی دو طبقه بود که همطوری پله میخورد میرفت بالا، همینطوری روی پله ها کتاب چیده شده بود تا سقف. اصلا یه چیز عجیبی بود اون خونه که بعد از بین کتابا را پیدا میکردیم میرفتیم. ما رفتیم و یه آقای با موهای بلند سفید و ریش سفید و این اومد و گفتم اینطوریه، گفت آی چه عالی و کسی تا حالا این کارو نکرد و خیلی لهجه غلیظ ترکی و رفت یک عالم کتاب چاپ سنگی آورد بعد گذاشت و بعد گفت اینطوری و شروع کرد حرف زدن و توضیح دادن و اینا. گفتم که من میتونم دوربینم برده بودم میتونم عکس بگیرم؟ گفت نه نمیشه، اینا رو ببر. گفتم کجا ببرم؟ اصلا من نمیشناخت، یعنی یک گنجینه چاپ سنگی به من داد. گفتم کجا ببرم؟ گفت ببر. گفت ببر اینا رو، برو سر فرصت ببین چیا رو میخوای، کپی بگیر بعد برام بیار. گفتم شما اصلا من نمیشناسین. گفت ببر. یه دختر خیلی کوچولویی اونجا میدوید برای ما، گاهی باباش میگفت آنا جان یه شربت بیار، آنا جان که همین آنا هیتاه که الان توی ماه مهر با ما کار میکنه. و این رابطه اینطوری باقی موند که اینطوریش. و خب دکتر عناصری دوباره خیلی توی پژوهش‌های اون در واقع تز ما نقش مهمی داشت. خیلی واقعا بگم شاید چند ماه، هفته چند ساعت وقت گذاشت تمام موارد مردم شناسی فرهنگ عامه رو برای ما توضیح میداد، چرا این نقاشی اتفاق افتاده، چاپ سنگی و به چه شکل بوده. بنابراین زمانی که جلسه دفاعی بود آقای پاکباز استاد راهنما نشسته بود این ورش، آقای بلوکیفر نشسته بود این ورش، دکتر عناصری. یعنی آقای پاکباز به من گفت در واقع من قرار نیست از شماها دفاع کنم، این دوتا باید بیان از شماها دفاع کنن توی جلسه. بنابراین من و لاله میزانی اون ور بودیم، این سه نفر اون ور با یکی دوتا استاد دیگه که بعد سوال میکردن و بقیه. خب این شانس رو ما تو اون دوران داشتیم که این اتفاق برامون بیفته. سال 68 که در واقع دانشگاه تموم شد، من توی این فاصله پدرم از دست داده بودم، خواهرم از دست داده بودم، شوهر خواهرم از دست داده بودم. خب قبل ترشم که مادر بزرگ فوت کرده بود و عمه و عموی منم با یه عمه دیگه من رفته بودن امریکا و دوتا برادر منم امریکا رفتن. بنابراین این خونه مونده بود و مادرم و من که ازدواج کرده بودم رفته بودم از این خونه. خب آتلیه ما از ده ونک منتقل شده بود به کارگاه هنر که آقای شهابی دارن توی پاسداران. خب الان یه کارگاه فعاله، اون موقع اداره کردنش واقعا برای آقای شهابی خیلی مشکل بود، ملک مال خودش بود ولی هزینه های هم تا گردوندن اونجا هم در نمی اومد. آقای شهابی خودش مجسمه ساز بود، یه طبقه اونجا کارگاه مجسمه سازیش بود، یه کلاس های برگزار میکرد که موفق نبود، بنابراین سعی میکرد یه جوری باز یه درآمدی داشته باشه. به حال یه فضایی رو به ما کرایه داده بود برای آتلیه همون، چون شهابی هم استاد ما تو دانشگاه بود و میدونست که ما آتلیه داریم، گفت که اگه میخواییم بیاین اونجا رو از من بگیم. به حال ما آتلیه همون رو منتقل کرده بودیم اونجا و آقای شهابی یه روز اومد گفت که بچه ها من میخوام که اینجا رو یه تغییراتی بدم، متاسفانه دیگه نمیتونیم بمونیم، ولی خب ما یه مثلا 2 سالی اونجا کار کردیم. مادر من گفت اصلا قصه نخورین و بیاین یه طبقه اینجا، من که اصلا کاری ندارم، و بیاین آتلیه‌تون رو منتقل کنین اینجا. بنابراین فضایی که الان گالری هست آتلیه ما بود. موضوع مال سال 67. بنابراین اون یک سال آخری که به هر حال ما روی تز و پروژه‌مون کار میکردیم آتلیه ما اینجا بود. همینطور ادامه پیدا کرد تا سال 70 که من ماهانم به دنیا آورده بودم. سال 68 دیگه بعد از اینکه دفاعیم رو انجام دادم و ما تا سال 70 اینجا کار میکردیم که مادر من رفت برادرمو امریکا ببینه و بعد اونجا بیمار شد و فوت کرد. خب دیگه زندگی خیلی سخت شده بود، یعنی برای من خیلی سخت شده بود، اینجا تنها مونده بودم. با بار یک قصه هایی که خیلی جدی توی این خونه جریان داشت، یعنی خیلی عجیب بود فضای این خونه، از خاطرات مادر بزرگ همینطور تا دیگه به هر فضای سنگینی بود. و بعد من فکر کردم که خب اینجا رو بفروشم دیگه، یعنی بفروشم و اساسا این قصه رو تمومش کنم یه جایی. یه مستاجری داشتیم طبقه سوم، بهش گفتیم برو، خیلی هم با هم دوست بودیم ولی خب اونم میدونست شرایط چی، گفتیم برو من دیگه میخوام اینجا رو بفروشم. اون که رفت آقای پاکباز به من تلفن زد، گفت که من میخوام بیام خونه شما زندگی کنم. گفتم آقای پاکباز خونه ای ندارم که میخوای بیای. گفت نه همون طبقه. بعد خب حالا اینو میگم ولی یه جایی رو باید بعد براتون تعریف کنم. بعد گفتم که حالا بذاری من ذره فکر کنم. گفت نه فکر کردن مثلا راهی ندارم، من باید بیام اونجا زندگی کنم. خلاصه همسر منم خب خیلی ناراحت بود از این اتفاقی که افتاده بود، برای اینکه اونم خیلی جوان بود وارد خانواده ما شده بود و به هر حال خانواده من یه جوری شکل خانواده خودش رو داشتن، به هر حال این اتفاقا برای اونم سخت بود، ولی اونم مثل اینکه درونن مایل نبوده که من اینجا رو بفروشم، یعنی اونم فکر می‌کرده که نباید ما اینجا رو بفروشیم، ولی خب هیچی به من نمیگه باشه می‌فروشیم. من حتی فکر کرده بودم درختای خونه رو منتقل کنم یه جای دیگه، چون این درختا قدیمی بودن و چند تا کاج خیلی قدیمی بود. بعد دیگه واقعا به آقای پاکباز که نه نمیشد گفت، یعنی که اصلا جایی واسه نه رو گفتم به آقای پاکباز هیچ وقت وجود نداشت. من گفتم باشه شما بیاین حالا تا من یه فکری بکنم، و دیگه آقای پاکباز اومد و پیشنهاد این که چرا اینجا رو تو گالری نمی کنی. خب منتها چیزای دیگه هم اینجا نقش بازی کرد. اول اینکه آتلیه ما در تمام اون سالهایی که ما اینجا آتلیه داشتیم و قبلش که جاهای دیگه داشتیم، ولی اینجا به دلیل سر راه بودن این محل، شاید حالا من نمیتونم بگم تنها، ولی شاید فقط یکی دو تا پاتوق وجود داشت اون دوران و یکیش آتلیه ما بود. سر راه بود، بزرگ بود، ما چند نفر بودیم، دوستای متعدد داشتیم و به هر حال گالری سیحون فکر میکنم سال 66 اگه اشتباه نکنم، دقیق یادم نیست، ولی فکر میکنم سال 66 بالاخره دوباره تونسته بود شروع به کار بکنه. یک کوچه از اینجا بالاتر بود، دانشگاه صدا و سیما پشت ما بود، خیلی اینجا رفت و آمد داشتم. به خاطر این موقعیتی که داشت باعث میشد که همه فکر کنن خیلی خب الان ما بریم به اینا سر بزنیم. بنابراین ما یه ساعتهای اینجا کار میکردیم و یه ساعتهای اینجا بقیه میومدن، ما دوره هم بودیم، راجع به هنر حرف میزندیم، اگر تک و توک نمایشگاهی برگزار میشد راجع به اون نمایشگاه حرف میزدیم. گالری افرن تازه باز شده بود و قرار بود که آقای پاکباز نمایشگاه فردوسی، شاهنامه فردوسی از دیدگاه هنر معاصر، یه همچین چیزی اسمش بود، رو برگزار بکنه، که باز مثلا من یکی از کسایی بودم که توی این نمایشگاه کار داشتم. جلساتش اینجا برگزار میشه توی آتلیه ما، بنابراین رفت آمد توی این فضا خیلی زیاد بود و خب فضای صمیمی داشت، همه دوست داشتن اینجا رو. یه نمایشگاهی در واقع من و فرح و لاله با هم توی گالری سیحون برگزار کردیم، فکر میکنم سال 69 بود اگه اشتباه نکنم، اولین نمایشگاه ما بود. شکلش هم اینطوری بود که آقای پاکباز اومد گفت که بچه ها میخوایی نمایشگاه بذارین شما ها؟ ما گفتیم وای نه آقای پاکباز، این حرفا چیه؟ اون موقع اینجا زندگی نمی کرد در واقع، حالا خونش جای دیگه که نه و ما اصلا نقاش نیستیم و ما هنوز چیزی نیستیم. و گفت نه شما ها هر کدوم پروژه دانشگاهتون یه چیز خیلی خوبی شده، بیایی نمایشگاه بذاریم. ما مخالفت کردیم، گفتیم نه نمیذاریم نمایشگاه. بعد دیگه بعد از دانشگاه این کاری که میکردیم، مسلمیان رفته بود به خانم سیحون، گفته بود که اینجا یه گروهی هستن یه کوچه پایین تر. سو خانم سیحون هم خب به دلیل اینکه ما میرفتیم نمایشگاه ما رو میشناخت، ولی همینطور دورا دور مثلا سه تا دختر جوان، گفته بود که اینا دارن خیلی جدی و حرفه‌ای کار میکنن و بیا کاراشون رو ببین. از یه طرف سپاندو دوست ما بود و سپاندو به خانم سیحون گفته بود که تو اصلا میدونین یه کوچه بالاتر از خودت یه گروهی هستن که دارن کار میکنن اینا. خانم سیحون گفته بود نه مثلا اینکه مسلمیان هم گفته به من اینا. خلاصه اینا قرار گذاشتن خانم سیحون اومد اینجا کارا رو دید و خیلی چیز کرد که نه من حتما باید برای شما نمایشگاه بذارم. بنابراین ما سال 69 پیش خانم سیحون یه نمایشگاه داشتیم. خب خیلی هم عالی بود، واقعا ما جوجه بودیم اون موقع و خب نمایشگاه خیلی خوب برگزار شد، فروش خیلی خوبی داشت. من یادمه یعقوب امدادیان، خب اون موقع یعقوب امدادیان آدم مهمی بود برای خودش، اومد و از هر کدوم از ما یه دونه کار خرید و خب مثلا خیلی ما یه احساس خیلی عالی داشتیم. ولی با این وجود یه اشکالاتی به هر حال تو گالری سیحون وجود داشت که حالا من به هر چه بزرگتر میشم میبینم که اونا خیلی اشکالات مهمی هم نبود. نسل ما یه نسل ایرادگیری بود، حالا بعدم شاید نبود، به هر حال یه جور آرمانگرایی هایی بود که شاید به حال باعث شد یه اتفاقی تو جامعه بیفته. غر زدن نسل ما هم که وجود داشت، قرار بود به همه چیز تو این جهان ایراد بگیریم. بنابراین این ماجرا هم بود همش تو ذهن من، ولی موضوع اصلی گفته آقای پاکباز که خب تو یه فضایی داری، این فضا میتونه یه گالری خوب باشه. در حال قرار شد که من کار بکنم. بعد از اینکه این تو ذهن خودم جا افتاد، بعد با سیروس همسرم صحبت کردم، اون گفت که منم تمام این مدت اصلا مایل نبودم که اینجا فروش برو، هی دست دست میکردم تا تو مثلا کوتاه بیای. و خیلی خیلی خوشحالم، بیا برو این کارو بکن. خب جنگ تازه تموم شده بود، ما یه بچه کوچیک داشتیم، من سفرهای متعددی رو مجبور بودم قبلش انجام داده بودم به خاطر فوت خواهرم، بعد به خاطر فوت مادرم. خیلی جوان بودیم، هم من خیلی جوان بودم هم سیروس خیلی جوان بود. درسته که یک منابع مالی شاید به شکل مثلا خونه و زمین و اینا وجود داشت، ولی منابع مالی واقعی ما نداشتیم و اصولا ما زندگیمون هم که با هم شروع کردیم، مبنایی که رفتیم اینطوری بود که هیچ وقت از کسی کمک نگیریم. بنابراین شاید من میتونستم به برادران بگم که مثلا من یه مقدار پول لازم دارم و طبیعتا فوراً فراهم میشد، شاید من میتونستم یه چیزی رو بفروشم این کار رو بکنم، منتها چون فکر میکردم اینا حالا حتی اگر به اسم من باشه که به اسم من بود چون من اینجا زندگی میکنم، ولی به هر حال میدونستم از نظر ذهنی مال من، یعنی به طور واقعی مال من نبود و مربوط به همه خانواده میشد، بنابراین هیچ وقت ما این کار نکردیم. بنابراین از نظر مالی باید، و منم کار نمی کردم، یعنی منم نقاش بودم، هنوز کار کردنم شروع نکرده بودم، بنابراین هرچی بود به درآمد سیروس در واقع به یه شکلی مربوط می شد و به هر حال سخت بود تغییر مدل این ساختمون، بعد هزینه هایی که گالری داری داشت. اولین کاری که اصولا من کردم برای بعد از اینکه تو ذهن خودم جدی شد این داستان و خب صحبتایی که با بهروز مسلمیان کردم که خیلی تایید کرد، کسایی که به هر حال برای من مهم بودن که بگن آره این کار خوبه به غیر از خدا آقای پاکباز، من رفتم پیش خانم سیهون و چون که به هر حال من کسی بودم که کار هنریمو تو گالری سیهون شروع کرده بودم، نمایشگاهم یه جوری با خانم سیهون رابطه دوستانه داشتیم، من رفتم از خانم سیهون اجازه گرفتم که آیا شما اجازه میدین که من گالری باز کنم؟ خانم سیهون گفت آره خیلی هم عالیه، برو گالری تو باز کن. بعد دیگه ما اومدیم و من گفتم که واقعیتش اینه که من انقدر الان پول دارم برای اینکه این ساخت و سازا انجام بشه. سعید شهلوپور گفت که من در واقع مدیریت ساخت اینجا رو من به عهده میگیرم و پول نمیخوام. چند تا از دوستان گفتن که ما به تو کار میدیم، تو این کارا رو بفروش و برو اینجا رو بساز، که من گفتم که خب نه، من نمیتونم که از شما باز پول بگیرم برم اینجا رو بسازم، من میتونم این کارا رو بفروشم بذارم رو پول خودم اینجا رو بسازم، اما به محض اینکه این پولا رو داشته باشم من این پولا رو به شما برمیگردونم، که خب اونا لطف داشتن همه نونو کردن، ولی بعدن همین اتفاق افتاد، یعنی اینکه آقای پاکباز یه کار دادن که من واقعا متاسفم که اون موقع من پول نداشتم که خودم بخرم، خیلی متاسفم. تنها چیزی که خودم سرزنش میکنم در رابطه با فروش کار اون کار آقای پاکبازه، چون تنها کاری بود که آقای پاکباز از خودش داشت و واقعا داد که من بفروشم که اینجا رو درست کنم. اون کارو ما فروختیم 40,000 تومان. خیلی من متاسفم واقعا، ولی خوشحالم که میدونم کجای، خوشحالم که حس روی دیوار اون آدمی که این کارو خریده، اتفاقا همون آقای متقی خرید که گفتم استاد ما تو دانشگاه بود و اون ماجراها باش پیش اومد. آقای شهلوپور یه کار داد 60,000 تومان فروختیم. آقای مددی یه کار داد فروختیم بعدن دادیم و همینطوری، البته خیلی زیاد نبود ولی همین یه تعداد اینطوری بود. یکی از کارهای خود من بود که فروش رفت. فرح ابوالقاسم یه ذره پول قرض داد که بعدن بهش برگردوندیم. لاله میزانی یه مقدار پول قرض داد که بعدن بهش برگردوندیم. خب به حال استارت قصه خورده شد، ما اینجا رو شروع کردیم درست کردیم. سعید شهلوپور بی نهایت همکاری کرد، بی نهایت مرتب، شاید هر روز می اومد وای می ساد دستور ساخت می داد به دلیل تجربه‌ای که تو این قصه داشت و بالاخره آروم آروم گالری ساخته شد، آروم آروم هم نتون تون ساخته شد. ساخته شد و ما رفتیم برای مجوز وزارت ارشاد. اینا گفتن که خب حالا ما که اساساً بعد از انقلاب به کسی مجوز ندادیم، یعنی اصلا همچین چیزی نداریم، همچین دستورالعملی برای مجوز گالری نداریم. خیلی طول کشید تا مجوز رو به من بدن، انقدر طول کشید که در واقع ما مجبور شدیم دیوارا رو دوباره از نو رنگ کنیم، یعنی انقدر این موند که دیوارا همه کثیف شد. یه جایی اینو به یک فکر جدیدی رسیدن، گفتن که بیاین برای هر نمایشگاه یک مجوز موردی ما بهتون میدیم. مجوز موردی هم خب تا من تقاضا رو میدادم، عکس ها رو میفرستادم، هفته ها طول میکشید. بعد مثلا من میگفتم قراره مثلا اول فروردین نمایشگاه افتتاح کنم، میگفتن باشه مجوزت میاد. ما کارت چاپ میکردیم، همه هزینه ها، بعد تا مدت ها هزینه چاپ کارت و اینا با خود من بود، همه این کار رو خودم میکردم، چاپ کارت چاپ میکردیم، کار رو انجام میدادیم. بعد مجوز نمیومد، از وزارت ارشاد زنگ زدن که مجوزت حاضره بیا بگیر. خب بعد از اون خیلی داستان پرشتاب شروع کرد به کار کردن. تجربه من خیلی کم بود اون موقع، عکس می آوردن، عکس های خیلی با کیفیت های پایین که ما نمایشگاه انتخاب کنیم. آقای پاکباز بی نهایت به من کمک می کرد، بی نهایت. یه چیزایی رو خوب خودم می فهمیدم، یه چیزایی رو واقعا نمی فهمیدم، اصلا درک نمی کردم، و آقای پاکباز خیلی خیلی محکم جدی چند سال پشت سر هم هر هفته وقت میذاش. اون چیزایی که خب من میفهمیدم و یه بار نگاه میکرد، که اون چیزایی که مثلا میگفتم آقای پاکباز نمیدونم با اینو چه کار کنم، خیلی بیشتر وقت میذاش. اینا رو با هم دستبندی میکردیم، فکر میکردیم، و خب خیلی خیلی کمک بزرگی به راه افتادن این جریان کرد. نمایشگاهی که اینجا برگزار میشد در واقع، خب دیگه اون موقع تعداد گالری ها خیلی کم بود، گالری سیحون بود و گالری گلستان بود. آقای صادقی گالری داشت ولی گالریش بیشتر آتلیهش بود، هر از چندگاهی هوسی یه نمایشگاهی میذاشت. خیلی مشخص بود که اون نمایشگاه چیه، یا از خودش میذاشت یا از آقای رضا میذاشت، علی رضا. خیلی نمایشگاه محدود، اونم شاید سالی یکی دوتا. گالری افرند بود که گالری افرند هم بست و کار نکرد. گالری کلاسیک بود توی ساختمان‌های آیسپه که آقای شادان اونجا رو باز کرده بود، خیلی کوتاه کار کرد، شاید یکی دو سال ولی کار میکرد، ولی خیلی کوتاه کار کرد گالری کلاسیک با چند تا هنرمند، مثلا فرح اصولی و من یادم گیزلا و فریده لاشایی نمایشگاهش اونجا دیدم، مثلا یادم موشکباران بود، نمایشگاه فرح اصولی بود، من اونجا رفتم موشک زدم، ولی خیلی کم، و بعدم دیگه کار نکرد. بنابراین گالریایی که کار میکردن همین ما سه تا بودیم، یعنی خانم سیحون بود و خانم گلستان و من. خب من به دلیل جوان بودنم، ارتباطام با این هنرمندا طبیعتاً اینجا خیلی رونق پیدا کرد. ما اولین نمایشگاهی که اینجا گذاشتیم به دلیل اینکه اساساً مجوز نمیدادن دیگه به من، یعنی من هر کسو معرفی میکردم اینا نمیدادن مجوزشو، آقای حمیدی گفت که من اینجا نمایشگاه میذارم، مگه میتونن به من مجوز ندن؟ همه هم میدونین هوای منو داشتن، دلیلش این بود که من با همشون دوست بودم، یکی استادم بود یکی دوستم بود. آقای حمیدی، با جواد حمیدی ما شروع کردیم، خیلی هم نمایشگاه خوب بود، یه دونه کار فروختیم. بعد آقای بلوکیفر گفت که حالا من میذارم، نمیتونن به من مجوز ندن که. بنابراین یه چند نفری اینطوری اومدن جلو. نمایشگاه بعدی یعقوب امدادیان بود، یعقوب امدادیان تو موزه کار میکرد. حتی واقعیتش اینه که یه دوره‌ای من، یعنی من فکر نکردم، به من پیشنهاد شد، مثلا ذهن آقای شهلاپور بود، چون همه نگران بودن که اگر این گالری را نیفته چه اتفاقی میفته. بنابراین هر کس هر راهی که به ذهنش میرسید میگفت. مثلا یه بار آقای شهلاپور گفت که بیا برو مجوز تو به اسم یعقوب امدادیان بگیر، اصلا گالری رو به اسم یعقوب امدادیان مجوز بگیر. یه بار قرار شد که مثلا برم به اسم شهلا حبیبی مجوز بگیرم. یعنی شهلا گفت که من حاضرم، خب استاد من بود تو دانشگاه، بعدم با هم دوست شدیم، گفت که اصلا بیا به اسم من بگیر، اصلا از اسم خودت خارج کن. ولی بعدن هم خودشون فکر میکردن که پیشنهاد خوبی نیست، هم خود من فکر میکردم پیشنهاد خوبی نیست. آقای پاکباز مصرن معتقد بود که این کارو نباید بکنیم و حتما باید اسم گالری رو آقای پاکباز گفت بعد بذاری آریا. یعنی هی فکر میکردیم که چی بذاریم، یه روز اومد گفت که چرا هی داری دنبال اسم میگردی، اسم گالری باید آریا باشه. گفتم پاکباز اصلا یعنی چی؟ گفت یعنی چی نداری، تو داری گالری تو درست میکنی، اسمت هم اسم قشنگی، اسم گالری باید بذاری آریا. بنابراین یه جور حمایت های روانی اینا از من میکردن. خیلی خوب این حمایت موضوع مهمی بود. آقای پاکباز هم مصرن میگفت گالری نباید به اسم هیچ کسی باشه، برای اینکه فردا آریا میخواد سیستم کارشو یه کاری بکنه، حق طبیعیش، زحمتشو کشیده، ملک مال خودشه، ممکنه فردا با شهلا حیفی از نظر ذهنی اختلاف پیدا کنه. درسته که الان شهلا میگه من اصلا نه گالری دارم نه این کارو، و واقعا هم اینطوری بود، نه این کارو میکنم نه هیچی، ولی به هر حال مجوز به اسم اون آدمه. حالا باید بره یه پروسه رو بگذرونه، مجوز از اسم اون آدم خارج کنه، یا ممکنه یه کاری بخواد بکنه فردا مثلا آقای امدادیان بیاد بگه اصلا این کاری که تو داری میکنی آبروی منو میبره توی اجتماع، چون که به اسم منه. خب ولی آریا دلش میخواد اون کارو بکنه تا آبروش بره، بنابراین باید آزاد باشه برای کاری که انجام میده. و خب اونو چون تجربه هاشون زیاد بود، هر کس یه کمک ذهنی به من میکرد که بتونیم مسیر رو بریم جلو. من یادم حتی آقای متقی که استادم بود تو دانشگاه و گفتم مهندس آرشیتکت بود، مثلا اون کمکی که کرد این بود که یه گروه فرستاد مثلا گالری رو رنگ کردن، یک سال پول اون قصه رو نگرفت، من یادم 100 هزار تومن شده بود رنگ کردن گالری، و بعد مثلا پایان سال من پول رو با آقای متقی دادم. مثلا هر کس یه جوری تا اونجایی که میتونست این همکاری رو میکرد. بالاخره کم کم این مشکلات برطرف شد، وزارت ارشاد متوجه شد که من اصلا آدم خطرناکی نیستم. یعنی شاید تنها کسی که بعدها براشون هیچ وقت دردسر ایجاد نکرد در واقع من بودم با مسیری که رفتم. جدی بودم، کارام میکردم، ولی خب تو حیطه خودم داشتم کارام میکردم. به هر حال کار خیلی بالا پایین داشت. بدون شک اشتباهات زیادی تو این پروسه تا همین امروز خیلی طبیعی من انجام دادم. من باید، یعنی هر کسی باید برای کاری که میکنه قبلا تربیت شده باشه. من شخصا تربیت نشده بودم که گالری باز کنم، تربیت نشده بودم که آموزشگاه داشته باشم، نه درسشو خونده بودم نه سنتش تو جامعه ما وجود داشت. بنابراین هر جا هم که نگاه میکردم کسی بلد نبود این کارو. حالا خانم سیحون سالها قبل از انقلاب گالری داشت، طبیعتا از همه ما بهتر بلد بود، ولی خب اون طفلک هم باز تجربه به دست آورده. یعنی هیچ کدوم از ما در واقع از قبل به عنوان حرفمون به این داستان نگاه نکرده بودیم. خانم گلستان هم کتاب فروشی داشته، بعدم فکر کرده خب حالا مثلا 50 تا 100 تا کار تو خونمونه، ما مجموعه داریم، 4 تا دوست نقاشم دارم، میتونم گالری باز کنم. باز اونم تجربه گالری داری نداشت، بنابراین سنتش هم تو جامعه ما وجود نداشت. من الان واقعا خوشحالم که دیگه حالا این نسلی که الان وجود داره میتونه بگه که آره آموزشش وجود نداره ولی سنتش وجود داره، بنابراین میتونن که بالا پایین کنن، ببینن هر کدوم از ما چه اشتباهایی رو کردیم، چه مسیری رو رفتیم، و بتونن که انتخاب بکنن. زمان من این ماجرا وجود نداشت، بنابراین همش با آزمون خطا اتفاق افتاد. تقریبا میتونم بگم هر کاری که من کردم با آزمون و خطا بود، یه چیزای درست تر میومد، یه چیزای درست تر نمیومد، همینجور. خب گرفتاری‌های مالی بعد از جنگ هم خیلی مؤثر بود. شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی تو ایران هم تو همه این ماجراها نقش بازی می‌کرد. مردم پول نداشتن کار بخرن. من انقدر پول نداشتم که فکر کنم عیبی نداره، من میتونم سر پای خودم وایسم، سر پای خودم وای میسادم، ولی به زندگیم خیلی فشار میومد، خیلی فشار میومد. ولی با این وجود به هر حال این بخشش رو جمع و جور کردیم، ماجراهای مالیشو. اتفاق در واقع اصلی تجربه گالری داری بود که باید شکل میگرفت. مثلا من فکر میکردم که به خاطر در واقع تفکرات سالهای انقلاب، من فکر میکردم که پول در آوردن اساسا کار بدیه، و بعدم فکر میکردم که من که اصلا هنرمندم، من که گالری دار نیستم، من قرار نیست که پول درارم. ایرج زند یه نمایشگاه اینجا داشت، با هم حرف می‌زدیم، من گفتم که آره، اصلا تکیه کلام من شده بود که من که هنرمندم، من گالری دار نیستم. همین داشتم با ایرج حرف می‌زدم، این جمله رو گفتم، برگشت به من گفت تو هنرمندی گالری دار نیستی؟ گفتم آره. گفت خب گالری تو ببند. اون شب تا صبح من نخوابیدم و با خودم فکر کردم که من عجب حرف مزخرفی می‌زنم، من گالری دار نیستم، خب پس الان من اینجا چه کار دارم می‌کنم؟ من اگه گالری دارم، من باید وظایف گالری داری انجام بدم. اون جمله ایرج زند شاید دوباره یه کات، یه جایی، یه مقطعی بود که یه مسیر جدید، یه شاخه جدیدی رو ایجاد کرد توی ذهن من. خب هنرمندای درجه یکی با گالری من کار میکردن، مثل محمد علی مددی تا روزی که مرد، مثل مهدی صحابی واقعا تا روزی که مرد. البته این به این معنی نیست که اونا با جاهای دیگه کار نمیکردن، ولی گالری اصلیشون گالری آریا بود و خب خیلی کسای دیگه، خیلی هنرمندای درجه که بهرام دبیری، ایرج زند و خیلی کسای دیگه. و خب نسل جوان که الان نسل میانه هستن، اون موقع در واقع از دانشگاه تازه در اومده بودن، مثل احمد مرشدلو، مثل علیرضا جدی، الهه مقدمی و یک لیست خیلی بلند بالا، اینا در واقع بچه هایی بودن که از گالری آریا اومدن بیرون، رفتن اولین نمایشگاه هاشون و شاید تا چند نمایشگاه خیلی جدیشون توی گالری آریا اتفاق افتاد. خب الان خوشبختانه با گالری های دیگه دارن کار میکنن. به هر حال من الان میتونم بگم که نقاش های خیلی مهمی، چه جوان چه نقاش های در واقع تثبیت شده، با گالری من کار میکردم. ولی این به این معنی نیست که من توی گالری داریم مسیرهای اشتباه نرفتم. پیش اومده که نمایشگاه هایی بذارم که نمایشگاه هایی نبودن که من تایید میکردم. یکی از دلایل خیلی مهمش این بود که اون موقع گالری ها هفته به هفته نمایشگاهشون رو عوض میکردن و نمیدونم چرا هیچ کس فکر نمیکرد که نمایشگاه میتونه طولانی باشه اصلا. و همین که شما باید هر هفته نمایشگاه تا عوض میکرد و همه این کار رو انجام میدادن، باعث میشد که یک وقتهای خالی بمونه دیگه. یعنی مگه چقدر ما نمایشگاه درجه یک میتونستیم بذاریم؟ بنابراین باعث میشد که نمایشگاه متوسط هم تو گالری قرار بگیره، باعث میشد که این موقعی نمایشگاه بد هم بذاریم. خب از یه جایی دوباره من فکر کنم من حتما باید نمایشگاه هفتگی باشه، خب میتونه 15 روزه باشه، میتونه یک ماهه باشه، اصلا میتونه که گالری موقعی کار نکنه. یه چیزایی چون که سیر طبیعی توی جامعه بود، انگار اگه اتفاق نمیافتاد شما شکست خوردی. یعنی اگه مثلا هر هفته نمایشگاه نداشتی، انگار که ضعف گالریت بود. و چون به دلیل میگم بی تجربگی منم بود، من به این ماجرا تن میدادم از نظر ذهنی. خب یه جایی گفتم نه، من اصلا هیچ قرار نیست که هر هفته نمایشگاه داشته باشم. به هر حال شروع کردم از کم به کم کردن گالری و نمایشگاه ها و به حال انتخاب شده تر تا امروز که الان این مسیر این شکلی. یک جایی فکر میکنم مثلا نزدیک، اگه اشتباه نکنم، سال مثلا 77-78 بود، سیدیایی که برای ما می آوردن یا عکسایی که می آوردن خب خیلی خیلی ضعیف بودن و من می دیدم اینا بچه هایی هن که تازه از دانشگاه میان بیرون، چقدر کاراشون اشکال داره، چرا طراحی ها اشکال داره، اینا چرا تاریخ هنر نمیدونن، اینا سوالایی بود که من هی مرتب با خودم میکردم. تا یه جایی در واقع به خودم گفتم که خب انگار که باید موضوع آموزش رو هم شروع کنیم، وارد این قصه بکنیم. و بعد رفتم مجوز در واقع آموزشگاه رو گرفتم، آموزشگاه آریا رو 13 سال پیش، سال 81 من آموزشگاه آریا رو باز کردم. خب دوباره از یک تعدادی از معلمایی که فکر میکردم که خیلی مایلم باشون همکاری کنم دعوت کردم. تعدادشون خودشون کلاس‌های خودشونو داشتن، بنابراین نپذیرفتن که بیان درس بدن، یا اومدن یک ترم درس دادن ولی به هر کلاس‌های خودشون برقرار بود رفتن. یک کسی که خیلی از نظر ذهنی با من همراه نبود از نظر نوع نگاه آموزشی، ولی به محض اینکه شنید من مجوز آموزشگاه رو گرفتم، علارغم اینکه آموزشگاه داشت و آموزشگاه بسیار موفقی از نظر مالی حداقل میتونم بگم داشت، به محض اینکه شنید من مجوز آموزشگاه رو گرفتم گفت که ببین من 1-2 سال میام اونجا تدریس میکنم و من یه لیست رزروی دارم که آموزشگاه خودم دیگه جا نداره، اونا رو اصلا نمیخواد تو شاگرد بیاری، یعنی بری تبلیغ منو بکنی، من اونا رو میارم تو آموزشگاه تو بهشون تدریس میکنم و بذار که پا بگیره. البته من اجازه بهتون بگم تو پرانتز، شاید وجدانش از دورانی که به من مجوز گالری رو نمیداد درد میکرد، من نمیدونم. و این آدم آقای خرمی نژاد بود. آقای خرمی نژاد اون دوره‌ای که من دنبال مجوز گالری بودم، اون مسئول تجسمی توی وزارت ارشاد بود و یکی از کسایی بود که میدونم به دلیل ارتباطش با خانم سیحون برای این ماجرا خیلی سنگ انداخت توی ماجرای مجوز من. بعدها ما با هم دوست شدیم، هیچ وقت هم با هم دعوا نداشتیم هرگز، آدم خوبی هم بود. شاید فکر میکرد من واقعا یه موزلی ممکنه ایجاد بکنم، من نمیدونم، ولی بعدن هم میگم با هم دوست شدیم. من گالری هم که باز کردم به حال از کارای اون میفروختم، گاهی آبرنگ کار میکرد، اصلا توی سلیقه من نبود ولی آبرنگ کار درجه یکی بود. آموزشگاه خودش یک آموزشگاهی بود که فوران هنرجو داشت، همه میخواستن آبرنگ یاد بگیرن، به خصوص خانوما. به حال زمانی که شنید گفت که ببین من این کن. و واقعا 2 سال هفته 2 یا 3 روز صبح ها اینجا کلاس آبرنگ داشت و اتفاقا بهتون بگم که چقدر اون توی اون دوران کمک مالی بود برای من، برای اینکه کلاس های دیگه خب به هر حال 10 تا شاگرد داشت، من باید کلی کار میکردم، ولی این کلاس بدون اینکه من کاری براش بکنم پر هنرجو بود، برای اینکه اون خودش ثبت ناماشو در واقع رزرواشو اونجا میگرفت و این رزروا رو به من میداد و ما اینجا کلاس ها رو برگزار میکردیم و کلاس ها پر بود و 1-2 سال کمک کرد که من بتونم یه نفس بکشم و یه کلاس هایی که مایل هستم رو برگزار کنم. به هر حال بعد از 2 سالم به من گفتش که دیگه حالا دیگه تموم شد، دیگه حالا من برمیگم سر جام. ولی واقعیتش اینه که خیلی کمک بزرگی بود به من. توی آموزشگاه هم این در و اون در من زیاد زدم. دوباره من قرار نبوده آموزشگاه داشته باشم توی کائنات، بالاخره اومدم آموزشگاه باز کنم، ولی تجربه این قصه هم نداشتم. تا آموزشگاه یه شکل حرفه‌ای مثل الانش رو به خودش بگیره که 8 زوائد نداشته باشه چند سال طول کشید. باز فکر میکنم یه جایی آقای پاکباز به داد من رسید و این بود که اومد یک نمایشگاه، به حال آقای پاکباز رفت از اینجا، همسایه ما بود و رفت و تموم شد، ولی خب پیگیری میکرد همه چیز رو. یه روز اومد یه نمایشگاهی رو ببینه، اومد آروم دم گوش من گفت که با آموزشگاهت گند زدی. گفتم که چرا؟ بعد خب اون موقع واقعیتش اینه که این آموزشگاه تنها آموزشگاهی بود که اتفاقا داشت خیلی خوب کار میکرد، ولی چند تا کلاس بی خودی هم داشتیم دیگه، بعد پول در میومد. گفت گند زدی. گفتم چرا؟ گفت که آموزشگاهت حرفه‌ای نیست، کلاس های خوب زیاد داری، اما حرفه‌ای نیستی. خب رفت، تمام شد. آقای پپاس همیشه اینطوری راهنمایی میکرد، یعنی میزد به این نقطه‌ای که بعد مریض میافتادی تا خودت در میآوردی قصه رو. واقعا اون شبم یادم میاد، باز یکی از شبایی بود که من تا صبح گریه کردم، که مثلا فکر کنم 3 سال بود گالری رو باز کرده بودم، آموزشگاه رو باز کرده بودم، که مثلا من اینقدر زحمت کشم، اینقدر همه میگن چقدر آموزشگاه خوبیه، چقدر کلاسای خوب ما اینجا داریم، چرا آقای پاکواز این حرفو به من زد؟ خب شروع کردم بررسی کردم، دیدم خب آره راست میگه، یعنی یه سری کلاسایی ما داریم، یعنی مثلا کلاس کودکان داشت. خب میتونست نباشه، حالا نه به این معنی که کلاس کودکان بد بود، ولی باید برای کودکان تخصصی کار میشد. وقتی من یک روز در هفته یک کلاس کودکان داشتم نقاشی، پس من کار تخصصی کودکان نمی کردم. و خب یکی دوتا کلاس اینطوریه دیگه داشتم که خیلی سریع من جمع کردم اون کلاس ها رو و دیگه شروع کردم فقط توی اون چیزی که بیشتر بلدم. و خب حالا آموزشگاه به الان رسیده که به حال میتونم بگم که کلاسایی که داره واقعا توی زمینه خودش، کلاسایی که دیگه جای دیگه تکرار نمیشه و مختص همین فضای ما، خیلی فکر شده اینا طراحی شدن. خب بعد من فکر کردم به یه سری در واقع ورکشاپ هایی که زندگی کردن با هنر رو در واقع علاوه بر کار هنری ما به هنرمندا و هنرجوی جوان آموزش بدیم. الان من میبینم که بچه ها اصلا کارشون زندگی نمی کنن. الان توی یه کافی شاپ نشستن دارن قهوه میخورن، بعد میرن فلان گالری گالری گردی میکنن، بعد میرن خونه خالهشون، بعد میرن خونه دوستشون شب میمونن، بعد میرن یه جایی توی مثلا مهد کودکی نقاشی درس میدن. اگر وقتی این وسط اضافه اومد، کار هنریشون رو انجام میدن. زندگی آتلیه‌ای براشون معنی خیلی زیادی نداره. ما خیلی معدود میبینیم هنرمندایی که واقعا زندگی میکنن با هنرشون به معنی واقعی، و این موضوع اصلا آموزش داده نمیشه، چون این هم خودش یه جور آموزشه. در این حال این سالها اتفاقات در واقع فروش آثار هنری که تو جامعه ما، خب خوشبختانه یه مسیر صعودی رو داشته، ولی متاسفانه یک فرهنگی رو با خودش به جا گذاشته و اون اینه که اثری خوبه که فروش بره. بنابراین بچه ها جوان ها وقتی میان به من نمیگن که ما کارمون به این دلیل خوبه، به این دلیل خوبه. نمیان از کارشون از جنبه تجسمی دفاع بکنن، به من میگن که فلان گالری تو دبی کار ما رو گذاشت بفروشه و من مثلا در سال گذشته مثلا این تعداد کار به فلان دیلر تو فلان جا فروختم. خب ولی این دلیل نمیشه که این اثری که اتفاق افتاده خوب باشه. و من خیلی به ندرت میبینم که بچه ها میل به کاوش، میل به جستجو، میل به درآوردن اشکالات خودشون. حالا اینترنت هم در واقع یه موزل جدید شده، علارغم اینکه خیلی خوبه برای اینکه ما رو به تمام جهان وصل میکنه، ولی به همین دلیل هم چون که ما قراره که فقط پوستر رو ببینیم عمیق نشیم، یک عالمه ماجراهای جدید برای بچه های ما وارد کرده از نظر تجسمی، که بعد یه ها میبینین که چقدر بچه ها ایده هاشون، همون ایده هایی که تو اینترنت میبینین، بدون این که اومده باشن اینا رو عمیق وارد شده باشن و بیان خودشون رو از اون در آورده باشن. به همین دلیل من فکر کردم که چقدر خوبه که ما بیایم در واقع بچه ها رو بهشون زندگی کردن با اثر خودشون رو آموزش بدیم. اساسا ایده اولیه کارگاه های ما این داستان بود که آقا شما اصلا صبح که چشمتون رو باز میکنین باید کارتون رو ببینین، شب که میخوابین باید با فکر کارتون خوابیده باشین. طی روز باید با این کار زندگی بکنین که برین اونجا برین اونجا برین اونجا، اگه وقت کردین یه رو بیان یه قلم بزنین، این خلاقیت و این رسیدن به یک ماجرای جدی توی کار هنری نیست. بنابراین من اومدم این کارگاه های دراز مدت رو برنامه ریزی کردم که تا امروز 4 تاش اتفاق افتاده، 3 تاش تو زمینه مجسمه سازی اتفاق افتاده، یکیش نقاشی بوده. در رابطه با مجسمه سازی 2 تاش کارگاه سنگ بوده، ما معلماش رو یکی از ایتالیا دعوت کردیم، لوکا موروبینو، دومی رو هنرمند عراقی انگلیسی علی جبار دعوت کردیم. سومین کارگاه با محمد حسین عماد بود. خب حالا اون ایران بود و بچه ها میتونستن بگن حالا امروز نمیایم فردا میایم. ما دوباره کارگاه رو به این شکل برنامه ریزی کردیم که گفتیم مثلا تو تهران نیست کارگاهتون، ما میریم لاهیجان، یه جایی رو گرفتیم لاهیجان، گفتیم ما اصلا میریم اونجا. جایی رو گرفتم که خونه که بچه ها توش زندگی میکردن توی همون فضایی بود که توی اون باغ کار میکردن. بنابراین خواسته من خیلی اجرا شد، یعنی این که بچه ها صبح که از اتاقشون میمدن بیرون کاراشون جلو چشمشون توی باغ، و شب که میرفتن میخوابیدن از پشت اون کارا میرفتن. 15 روز هر کدوم از این کارگاه ها ادامه داره، یعنی ادامه داشت، برنامه ریزی 15 روزه داشتیم. خب به نظر من خیلی موثر بود. خیلی کارگاه نقاشیمون رو با بهرنگ صمدزادگان توی انارک نائین برگزار کردیم. هممون رفتیم، من باهاشون رفتم. 15 روز ما موندیم توی اون کاروانسرای توی انارک و خب دیگه اونجا اصلا قضیه خیلی باز جدیتر از لاهیجان هم بود، و اینکه هیچ جایی نبود اصلا بچه ها پاشون از اون کاروانسرا بذارن بیرون، چون اصلا جایی وجود نداشت. بنابراین 15 روز بچه ها شبانه روز کار کردن به خاطر انرژی بهرنگ که خیلی انرژی عجیبی داره. به این شکل بود که به محض اینکه بچه ها خسته می شدن از نقاشی کردن و بهرنگ می فهمید که الانه که بچه ها کارو بذارن زمین، بلافاصله می اومد و شروع می کرد به فیلم نشون دادن. یعنی با خودش فیلم های مختلفی آورده بود از آتلیه هنرمندای مختلف، کسایی که به هر حال براش جالب بودن، و به محض اینکه بچه‌ها میگفتن بهرنگ خسته شدیم، میگفت راست میگین یه چایی میخوریم و همه جمع شین. تا بچه‌ها یه چایی میخوردن بهرنگ فیلمو گذاشته و شروع میکرد راجع به آتلیه هنرمندای مختلف. و بعد واقعا میتونم بگم یک دانشگاه 2 ساله بود بدون اغراق، یک دانشگاه خوب 2 ساله که بچه‌ها هم تاریخ هنر کار کردن هم کار کردن. بعد بهرنگ در واقع توی فلشش کارای مختلف هنرمندای مختلف رو هم آورده بود، یعنی نه فقط فیلم از آتلیه ها بلکه کارای مختلف، و اینا هم تو لابلای هم قشنگ بافته شده بود. خیلی با هوشمندی بهرنگ طراحی کرده بود این دوره رو به شکلی بود که من دیگه خب یه جایی خسته می شدم، مثلا می گفتم من دیگه میرم، خودم با بچه ها کار می کردم، یعنی منم در واقع شاگرد اون کلاس همگام منم با بچه ها کار میکردم. خب اکثرا از من جوانتر بودن، 2-3 نفر بودیم که توی گروه سنی بودیم. به هر حال من یه موقعی میرفتم مثلا 10 شب 11 شب تو اتاق، حالا یا کتاب میخوندم یا استراحت میکردم، میدیدم که بچه ها 2-3 شبه که دارن میرن بخوابن، و خب یه شبایی که انرژی داشتم میدیدم که واقعا تا 2-3 شب بهرنگ داره با بچه ها کار میکنه. حالا اگه نقاشی نمیکنه و داره فیلم نشون میده، داره حرف میزنه، اصلا راجب هنر، راجب همه چیز، راجب نگرش هنری. و بعد واقعا 7 صبح بچه ها توی اون سالونی بودن که باید صبحانهشون رو میخوردن و ما دوباره از 8 شروع میکردیم به کار کردن. خب اینا تجربه های خیلی بی نظیری بود. دوازده نفر توی کارگاه بهرنگ کار میکردن. توی کارگاه های مجسمه سازیمون هم بین 10 تا 15 تا در نوسان بوده همیشه. خیلی شلوغ نمی کنیم برای اینکه اصلا امکان جوابگویی رو نداریم، خیلی خلوت هم نیست برای اینکه خب بعد این مقایسه صورت نمی گیره. همیشه یه کسایی کمک کردن، در رابطه با کارگاه سنگ، خب من با دوست خیلی نازنینم بابک بهرامی برگزار میکردیم این دوره های مجسمه سازی با سنگ رو، برای اینکه کارخونه سنگ داره و خب ما اصلا به غیر از اون کارخونه دیگه اصلا در غیر این صورت نمیتونستیم برگزار بکنیم. کارگاه چوب رو هم آقای بهرامی گفت تخصص من نیست، من کاری نمیتونم بکنم، ولی یک مؤسسه فرهنگی در واقع به اسم جوان گفت که من هزینه های کارگاه رو حدوداً، نه کاملاً، هزینه های کارگاه رو در یه حدی پرداخت میکنم و بعداً این مجسمه ها به من تعلق پیدا کنه. ما گفتیم باشه، یه مقدار پرداخت کرد و ما مجسمه ها رو دادیم توی فضای اون. الان ایده‌ای که با آقای بهرامی بهش فکر کردیم که واقعاً نمیدونم چقدر ممکنه به نتیجه برسه، ولی به هر حال ایده خیلی خوبیه که ما داریم، اما من هیچ قولی بابت اینکه انجام بشه به خودم حداقل نمیدم، اینه که ما بتونیم یک باغ مجسمه درست بکنیم و بتونیم این موضوع آموزش مجسمه سازی رو خیلی تخصصی واردش بشیم و اون باغ مجسمه یه جایی باشه که آدم ها حالا به دلایلی که هنوز این دلایل تعریف نشده بیان توی این باغ و بتونن ببینن و حالا یا آموزش ببینن. اما واقعیتش اینه که چون که آقای بهرامی کارش چیز دیگه ایه، تخصصش چیز دیگه ایه، من نمیتونم این توقع رو داشته باشم که این آدم همیشه در خدمت من باشه، همیشه به حرفای من گوش بده، همیشه با ایده های من حرکت کنه. بنابراین منم سعی میکنم یه ذره بهش این فرصت فکر کردن رو بدم، ولی به هر حال ایده ای که با هم به توافق رسیدیم داشتن یه باغ مجسمه است، باغ مجسمه سنگی در واقع، و امیدوارم که به نتیجه برسه. در تمام این سالها خب موضوع آموزش موضوع جدی برای من بوده. هر جایی که پشیمون شدم از گالری داری، افسردگی گرفتم به خاطر فضاهایی که اتفاق میفته توی جامعه هنری به لحاظ خرید و فروش و ارزش گذاریایی که اتفاق میفته که من حالا نمیگم 100%، ولی به بخش زیادیش اصلا اعتقادی ندارم، همه جا موضوع آموزش به هم کمک کرده. یعنی به هم کمک کرده که وایسم سر پام، زود بساط افسردگی رو جمع کنم، بدونم که یه کار دیگه ای دارم برای انجام دادن. 10 سال پیش، یعنی فکر میکنم سال 83 بود که با کمک در واقع الهه جواهری و مژگان والیپور ما مؤسسه ماه مهر رو باز کردیم. البته اون دوستان منم خیلی به موضوع آموزش علاقه من بودن، ولی واقعیتش اینه که به اصرار من و با اینکه مسئولیت آموزشش رو من پذیرفتم، خب آموزش ماه مهر الان حرف اول رو تو ایران داره میزنه. میدونم که باید یه مسیر جدید، خون جدیدی به ماجرای آموزش هنر تو ایران تزریق بشه. میدونم که این کار رو بالاخره اگر فقط ما نباشیم که باید انجام بدیم، ولی یکی از کسایی که باید انجام بده ما با مجموعمون هستیم. میدونم که الان زمانشه، ولی نمیدونم که کی اتفاق میفته، ولی خیلی جدی داریم بهش فکر میکنیم که دیگه این مسیری که داریم میریم برای خودمون خسته کننده شده و باید که حرکت جدیدی توی مسئله آموزش هم اتفاق بیفته. من برای این که مسیر کاری که میکنم هی حرفه‌ای تر بشه، خب باید نگاه کنم ببینم که من مربوط به چه نسلیم، من چه کاری رو بهتر بلدم، من به چه چیزی بیشتر اعتقاد دارم، چه چیزی کمه توی این جامعه. خب باید سعی کنم به هر حال به اینا بپردازم، یا سعی میکنم به اینا بپردازم. یکی از کارهایی که به هر حال مدت‌ها بود بهش فکر می‌کردم، در واقع معرفی هنرمندهایی بودن که در واقع سال‌ها بود دیگه راجع بهشون صحبتی نمی‌شد، یا اگر راجع بهشون صحبتی می‌شد فقط منوط می‌شد به یه نمایشگاه توی گالری که آیا کسی بره ببینه یا نره ببینه، یا یه کاری که توی یک حراجی از اون هنرمند فروش بره، آیا بره آیا نره، و صحبت این که قیمت کار مثلا فلانی چقدر رفته بالا یا نرفته. ولی اینکه این آدم کی بوده، از کجا شروع کرده، چرا شروع کرده، چه جوری به اینجا رسیده. بنابراین فکر کردم که خب به هر حال هنرمندان مدرنیست ایران یه بخش عمده ای از تاریخ هنر تجسم ایران رو تشکیل میدن. بنابراین با یکی از دوستانم سلمان متینفر که گالری آب انبار رو داره خب خیلی راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم، به هر حال تصمیم گرفتیم که این کار رو با هم مشترکاً انجام بدیم. به لحاظ به هر حال کارهایی هم که تو این دو سه سال اخیر من و سلمان با هم انجام دادیم تو زمینه اقتصادی هنر که من واقعا فکر میکنم الان شاید جاش نیست، ولی شاید یه روز دیگه یه موقع دیگه این کاری که ما طی این دو سه سال انجام دادیم که شاید هیچ کس ندونه که ما چه کار کردیم، ولی من خودم شخصا فکر میکنم که اگر بتونیم چند سال دیگه ادامه بدیم شاید بشه گفت که تأثیری که توی بخش ترانزکشن مالی جامعه هنری اتفاق افتاده، تأثیری که ما گذاشتیم خیلی تأثیر مهمی بوده. به هر حال به این دلیل، به دلیل اون کاری که ما با هم انجام میدادیم، فکر کردیم که این نمایشگاه های در واقع هنرمندان مدرنیست ایران رو ما مشترکاً به عنوان یک پروژه مشترک با هم انجام بدیم. با سیراک ملکانیان شروع کردیم و تصمیم گرفتیم که برای هر نمایشگاه یک کتاب چاپ بکنیم. در واقع اسم این دوره ها رو گذاشتیم بازخوانی هنر مدرن ایران، به معنی اینکه ما نمیایم فقط یک نمایشگاه یک دوره از یک هنرمند رو نگاه کنیم، تا اونجایی که در توانمون باشه ما برمیگردیم به گذشته هنرمند، هر کاری که بتونیم جمع بکنیم. در رابطه با بعضی ها ممکن امکان پذیر باشه، در رابطه با بعضی ها ممکن امکان پذیر نباشه، ولی تا اونجایی که امکان داره سعی کردیم که این کار رو بکنیم که تا الان ما سیراک ملکانیان رو برگزار کردیم. درست یک ماه دیگه از امروز، یک ماه دیگه یعنی 31 اردیبهشت، ما بهمن محسس رو برگزار خواهیم کرد و همینطور به تناوب هنرمندایی توی نوبت هستن که قراره که سالی 4 تا احتمالاً هر فصل یک هنرمند رو به این شکل بهش بپردازیم. فکر میکنم 4-5 سال وقت لازمه که ما خیلی جدی به این قصه نگاه بکنیم. من برادرم، یکی از برادرم، خب به دلیل اینکه من اینجا تنهام، دو تا برادر من همیشه این نگرانی رو دارن که، یا این علاقه رو به جمع شدن خانواده، حالا شاید نگرانی هم نباشه، و خب همیشه اینا هی به من پیشنهاد دادن که تو بیا اینجا زندگی کن، بیا امریکا. حتی یکی از برادرای من که خب خودش هم تو کارش خیلی موفقه، جز معدود ایرانیایی که وارد بحث تولید توی امریکا شده، یعنی در خیلی جوانی توی امریکا کارخونه درست کرده. خب ایرانی ها معمولا وارد این بخش نمیشن، درسته که خیلی تحصیل کردن، خیلی پزشکای درجه یک، استادای درجه یک، ولی اگر این نباشه نقششون، یعنی پزشک نباشن یا استاد دانشگاه نباشن، دیگه نقششون نقش تولید نیست. و خب برادر من جز معدود کسایی که تو امریکا حداقل توی اون نسلی که رفتن این کار رو انجام داد، بنابراین درک میکنه علاقه به کار رو، درک میکنه به اینکه اگه یه کسی یه چیزی براش مهمه باید بره اون رو انجام بده، بنابراین منو درک میکنه. و خب این خیلی پیشنهاد داد که تو بیا هر جا که مایل هستی منم کمک میکنم، گالری درست کن، گالری باز کن. خب من دوستای خیلی زیادی توی امریکا و تو جاهای مختلف دنیا دارم، اون دوستا هم همیشه یه پیشنهاد اینطوری دادن. یکی از دوستان من بود که خیلی با برادر منم دوست بود، اینا با هم خیلی دست به یکی کرده بودن که منو یه جوری بکشونن اونجا و من اونجا یه گالری باز کنم. من این موضوعی که بهتون میگم قضیه مثلا مال 15 سال پیشه، مال الان نیست. الان فکر میکنم این موضوع جدی تره توی چیزی که دارم براتون تعریف میکنم، ولی من یه دوره ایم واقعا به این موضوع فکر میکردم، مثلا میرفتم یه جاهایی رو میدیدم، بررسی میکردم، با آدم مختلف حرف میزدم، ولی یه روز با خودم فکر کردم که خب آریا تو میای الان توی مثلا کالیفرنیا میای یه گالری باز میکنی، یا میرین اصلا تو بهترین حالتش میری تو چلسی نیویورک یه گالری باز میکنی، از این بهتر که ممکن نیست. اصلا فرض رو هم بر این میذاریم که به تو این اجازه از نظر اجتماعی داده میشه، که حتما داده نمیشه، ولی به تو داده میشه که تو بتونی وارد رقابت با گالری های چلسی نیویورک بشی. است خب بعد یه روز تو تصمیم میگیری که گالری تو ببندی، یا اصلا گالری تو بسته میشه، یا اصلا به تو اجازه این رشد رو نمیدن. چه فرقی توی جامعه هنری امریکا میکنه که تو باشی یا نباشی؟ اصلا تو بری یه گالری توی چلسی باز بکنی چه فرقی به حال بقیه میکنه؟ این همه دارن کار میکنن، خوبم دارن کار میکنن. نبودت چه تغییری ایجاد میکنه؟ حالا میری کالیفرنیا، میری لس آنجلس، میری گالری باز میکنی، نبودت چه فرقی میکنه؟ بودت چه فرقی میکنه؟ بهترین حالتش تو میشی یکی از اینا، چه فرقی میکنه؟ روزی هم که بستی کسی یادش نمیمونه که یه روزی اینجا یه گالری بود، که بنی که بقیه هم دارن همون کارو میکنن. ولی توی ایران تو میتونی که یک بند یک چیزهایی رو مطرح بکنی یا به نتیجه برسونی که جاش خالیه. یعنی واقعیتش اینه که توی نیویورک یا توی لس آنجلس جای یک گالری خالی نیست، جای یک آموزشگاه خالی نیست، ولی توی تهران خالیه. کما اینکه وقتی که مثلا من آموزشگاه رو باز کردم، خب آموزشگاهی که به این شکل کار بکنه وجود نداشت. آره هر کسی احمد وکیلی کلاس طراحی داشت، نمیدونم آقای خرمی‌نژاد کلاس آبرنگ داشت، ولی کسی یک آموزشگاهی که محیط باشه به ماجرای تجسمی و بیاد کلاس‌های مختلف رو توی سطح قابل قبولی اجرا بکنه وجود نداشت. خب پس بود و نبود آموزشگاه آریا معلوم میشد. همین الان در واقع خیلی گالری خوبی تو تهران کار میکنن، واقعا اسمشون هم رقیب نیست، هر کس داره کار خودش رو انجام میده. خب خیلی گالری های بد هم کار میکنن مثل همه جای دنیا، اینم خیلی اهمیت نداره. ولی واقعیتش اینه که من روزی که فکر کردم در واقع بازخوانی هنر مدرن ایران، با آقای متین‌فر گفتم که ببین من با تو کاری ندارم، تو میتونی بکنی میتونی نکنی هر چیزی، و حتما هم خیلی ایده هایی داری که خیلی خوبه، واقعیتش هم همینطوره، خیلی ایده های خوب داره، پسر خیلی خوشفکریه، ولی واقعیتش اینه که من باید بازخوانی هنر مدرن ایران رو انجام بدم. حالا ما با هم داریم، ولی میگم من نه به دلیل اینکه این یه چیزی برای من داره، برای من داره، من خیلی چیز یاد میگیرم، اما این موضوع برای من خیلی مهمه. من میدونم اگر من انجام ندم هرگز هیچ کسی بازخوانی هنر مدرن ایران دیگه انجام نمیده، برای اینکه گالری های دیگه دارن کارهای دیگه انجام میدن، دارن کار میکنن، میفروشن، جوان ها رو معرفی میکنن، خیلی هم کارهای خوبی دارن انجام میدن، ولی بازخوانی هنر مدرن ایران باید تو گالری آریا اتفاق بیفته. اگه اتفاق نیفته دیگه هرگز اتفاق نمیفته. من الانم که دارم این حرفو میزنم مطمئنم که اگر اینجا اتفاق نیفته هرگز جایی ممکنه که یه گالری بیا از سیرات ملکونیان کار بذاره. منظور من اون نیست، منظور من دوره بازخوانی هنر مدرن ایرانه. خب پس بود و نبود من فرق میکنه. روزی که من تابلوهای کوچک رو اعلام کردم، فراخوانش رو دادم، با ایده‌ای که قبلا براتون راجع بهش حرف زدم، خب قبل از افتتاحیه ما، یعنی ما قرار بود جمعه یک روزی تو اسفند که یادم نیست که چه روزی تو اسفند ماه بود سال 90، ما قرار بود که تابلوهای کوچک رو افتتاح کنیم. از 6 ماه قبلش هم فراخوانش رو داده بودیم، کارشو کرده بودیم. پنج شنبه قبل از جمعه یکی از گالری‌های خیلی رفیق من، خیلی همکار من، خیلی دوست من نمایشگاه تابلوی کوچک برگزار کرد. خب ولی بعدش دیگه انجام نداد، میدونیم. ولی ما امسال چهارمین سال تابلوی کوچک رو انجام دادیم. من براش فکر دارم، براش ایده دادم، نقشه براش کشیدم، میدونم که میخوام چه کار کنم. پس بود و نبود من الان اینجا تو این رابطه اهمیت داره. ممکنه توی برگزاری یک نمایشگاه معمولی بود و نبود من دیگه فرقی نکنه، حتی تو برگزاری یک نمایشگاه درجه یک بود و نبود من فرقی نکنه دیگه، الان که انقدر گالری‌های خوب دارن تو تهران کار میکنن. خب بعضیاشون ادامه دارن، بعضیاشون میدونن دارن چه کار میکنن، بعضیاشون ممکنه یه ذره کار کنن ببندن، من اصلا با این موضوع کار ندارم. ولی واقعیتش اینه که نمایشگاه آهو خردمند به این درجه یکی رو اگه من برگزار نکنم، یه گالری دیگه میتونه برگزار کنه، خیلی فرق نمیکنه. اما الان بود و نبود من توی چیزایی فرق میکنه که منم تمام تلاشم در اینه که مسیر گالری و مسیر آموزش بره به اون سطحی که باز تجربه من دارتش و میتونه اونو جمعش بکنه، حداقل تو روزی که هم انگیزش وجود داره، هم من بالاخره هنوز میتونم رو پاهام وایسم، میتونم بدو هم میتونم برم اونو جمع بکنم. مثلا همین کارگاه های آموزشی که ما برگزار میکنیم، واقعا میتونم بهتون بگم هیچ کس حتی جرعتش رو نکرد که حتی یک بار بیاد تجربهش رو انجام بده. یکی از دوستان چند وقت پیش در واقع داشت میگفت که آره توی بحث اقتصاد و بحث در واقع بازار همیشه میگن کاری رو بکنین که کسی توان انجامش رو نداره، یعنی تا بیاد به شما برسه. گفتم خب این خیلی سخته، یعنی مگه چقدر آدم میتونه هر دفعه که میخواد یک کاری رو انجام بده یک کاری رو انجام بده که کسی دیگه توان انجام دادنش رو نداشته باشه؟ خب بعدم خیلی یه آدمی باید از خود راضی باشه که بگه من فقط یه کارایی میکنم که فقط من میتونم بکنم. نه، اینا محدوده. شاید چند تا کار توی حیطه تجربیات من که من فکر میکنم که نه اینکه کسی دیگه این نتونه انجام بده، دیگه شاید برای کسی به اندازه من مهم نباشه که انجام بده. واقعیتش اینه حتما همه میتونن اگه یه ذره انرژیشون رو جمع کنن، هم خوش فکرن، هم تجربیاتشو دارن، هم حتما از من خیلی پولدارتر توی جامعه تجسمی وجود داره که حتما میتونن انجام بدن. شاید برای من مهمه که باید به نتیجه برسه. بنابراین الان دیگه تلاشم اینه که یه چیزایی رو حذف کنم. حالا میفهمم آقای پاکباز چرا وقتی میومد سر تابلوی نقاشی ما یه جمله‌ای داره که مطمئنم هم نسلای من همه یادشونه. آقای پاکباز میگفت که بچه‌ها اگر بودن یک چیزی توی تابلوتون واجب نیست و اگه برش دارین فرقی نمی‌کنه، بود و نبودش فرقی نمی‌کنه، حتما برش دارین، بذارین اون چیزی بمونه که بودنش اهمیت داره. من فکر میکنم که حاصل تجربه زندگیش بود آقای پاک این جمله که گفت. من الان که 52 سالمه درکش میکنم که اگه یه چیزی لازم نیست، خب بود و نبودش فرق نمیم نباشه، خب یه جای دیگه باشه. ولی من دیگه الان با توجه به انرژیم، با توجه به سنم، به موقعیتم، حتما باید کاری رو انجام بدم که بودنش مهمه برام که باشه.
برای شما خرید آثار هنری میتونه یکی از
جاهای
مطلوب برای
سرمایه گذاری
باشه؟
من اگه قرار باشه به یک کسی که 100 میلیون تومان پول داره و فقط 100 میلیون تومان پول داره و میخواد این رو از این 100 میلیون تومان پول دراره و زندگی بکنه، اگر بیاد به من بگه که من 100 میلیون پول دارم ولی فقط همین 100 میلیون رو دارم، حالا میخوام سرمایه گذاری اقتصادی بکنم، تو آیا توصیه میکنی که من این 100 میلیونم رو روی اثر هنری سرمایه گذاری بکنم؟ من حتما بهش میگم که نه، برو یه خونه بخر، برو یه مغازه بخر، بعد که پول بیشتر در آوردی بعدن اونو بیار، من یا بقیه همکاره من بهت کمک میکنیم که سرمایه گذاری بکنی. اما اگر یک کسی بیاد به من بگه که من 1 میلیون تومان پول دارم، بیشتر از 1 میلیون تومان هم ندارم، میخوام 1 میلیون تومان رو یک چیزی بخرم که اگه بعدن به من جواب اقتصادی بده خیلی خوبه، اما اگر بعدم به من جواب اقتصادی نده اما حال منو خوب بکنه و من میخوام که خوشحال باشم از خریدی که میکنم، اما خیلی برام مهمه که در واقع بعدنم جواب اقتصادی به من بده، اما دلم میخواد حالم هم همراه این قصه خوب باشه، چشم نمیخوام بخوابونم که این 1,000,000 تومان کی میشه 2,000,000 تومان. تو به من چی پیشنهاد میکنی؟ بعد من حتما بهش پیشنهاد میکنم که یه اثر هنری بخره، حتما کمکش میکنم چیزی رو بخره که رشد بکنه، ولی من شخصا هیچ وقت مسئولیت این موضوع رو قبول نمیکنم که اگر یک کسی بخواد چشم بخوابونه روی در واقع رشد پولی که داره، من مسئولیت شخصی اخلاقی خودم رو هیچ وقت نمیپذیرم که اون رو در واقع وارد مسیر خرید اثر هنری بکنم. علارغم این که شاید طی این سالها، من این رو به همه خواهم گفت که طی این سالها سرمایه گذاری تو هنر بیشتر از هر سرمایه گذاری دیگه پول درآورده، من همه اینا رو خواهم گفت، ولی من توصیه نخواهم کرد که اگه تو اینقدر پول داری و این پول برات سرنوشت سازه و حتما چشم میخوابونی و هر روز تپش قلب داری که آیا رفت بالا یا اومد پایین، من شخصا این توصیه رو به کسی نخواهم کرد.
هیچ روش خاصی وجود نداره که مطمئن بشیم که سرمایه از بین نرفته؟
ببینیم، ولی که یک کسی در واقع مطمئن باشه که سرمایه از بین نرفته، چرا 3-4 تا هنرمند هستن که میتونن اون کسی که این پولو داره فکر کنه که داره روی اینا سرمایه گذاری میکنه، مثلا مثل سهراب سپهری، مثل رضا مافی، مثلا مثل زندرودی، مثل پیلارام، که خب یک خریدار میتونه فکر کنه اگه مثلا بره پیلارام بخره یا بره زندرودی بخره، خب ماره سرمایهش از بین نرفته. شرطش اینه که حتما به قیمت درست بخره، شرطش اینه که حتما مشورت جدی داشته، اثر درستی رو از اون هنرمند بخره، حتما به قیمت درست بخره. ولی خب مگه چند تا هنرمند هستن که خریدار میتونه اینطوری فکر بکنه راجع بهش که آره حتما جای درستی گذاشتم پولمو؟ برای اینکه طلا نیست که هر جای دنیا ببرین بتونین بفروشینش با یه ذره بالا پایین و نوسان. دلار نیست که، حتی الان من میخوام بگم که حتی کسی که توی تولیده آیا میتونه، حداقل من دارم راجع به شرایط فعلی خودمون توی ایران صحبت میکنم، آیا اگر کسی که توی تولیده مثلا میتونه به یه کسی که میخوای سرمایه گذاری بکنه بگه که تو بیا کارخونه درست کن؟ نه، برای اینکه اون هم یک چیزی نیست که شما به یه کسی که واقعا عمیقا اهل تولید نباشه و با ساخت یک کارخونه زندگی نخواد بکنه از نظر ذهنی و شخصیتی و بخواد چشم بخوابونه که 100,000,000 که داده یک کارخونه ساخته سال دیگه این 100,000,000 شده 200,000,000، خب این اصلا امکان نداره. شاید هیچ جای دنیا اینطوری امکان، ولی تو ایران که حتما امکان نداره با این عدم در واقع امنیت مالی و اجتماعی ما، که حتما ما نمیتونیم به کسی اینطوری راهنمایی بکنیم. یه چیزایی هست که قطعیه، یعنی شما میتونی بگی تو همیشه میتونی بری طلا بخری، تو همیشه میتونی پولتو بذاری بانک که مثلا 20% بهت سود بده، ولی واقعا یه چیزای اخلاقیه که اگه آدم قرار بشه اخلاقا مسئول باشه، من همچین توصیه‌ای رو نمی‌کنم. هر چند که طی این سالها بهترین چیزی که توش جواب در اومده از نظر سرمایه‌گذاری هنر بود. مجموعه داری مقوله‌ای که مثل بقیه کارا هم باید براش آموزش دید. راستش رو بخواید من یک دوره یک ایده‌ای داشتم که امیدوارم که بتونم عملیش کنم، اصلا کلاس‌هایی برای مجموعه داری، یعنی مجموعه دار از کجا باید بفهمه که چی باید بخره، مجموعه دار چرا باید مجموعه داری بکنه، مجموعه دار توی چه مسیری باید بره که اون مسیر خطا نباشه. ببینیم وقتی مثلا شما میرین توی اروپا با سنت مجموعه داری، با سنت گالری داری، با سنت موزه داری، با سنت تولید آثار هنری، میبینین که یه کسی رو مثلا میبینین که فقط مثلا میرو جمع میکنه، یه کسی رو میبینین فقط مثلا راشنبرگ جمع میکنه، یه کسی رو میبینین که فقط قرن 13 جمع میکنه، یک کسی هنرمند قرن کلکتور هنرمندای قرن 19، یکی میاد هنرمند معاصر امروز رو جمع میکنه، یکی میاد هنرمند معاصر فیگوراتیو امروز رو جمع میکنه، یکی میاد فقط هنرمندایی که با پلکسیگلاس کار میکنن. خب اینا یعنی پس مجموعه دار هم آگاهه، یعنی مجموعه دار هم تاریخ هنر میشناسه، پس مجموعه دار هم هنر تجسمی میشناسه، پس مجموعه دارم همینطوری از پشت دخلش نیومده مجموعه داری بکنه. ما توی ایران سنت مجموعه داری هم نداریم، به همین دلیله که مجموعه دار ما امروز آبرنگ میخره، فردا یه کار فیگوراتیو میخره، پس فردا یه دونه کمال الملک میخره، بعدن یه دونه مجسمه تناولی میخره. چجوری اینا رو کنار هم جمع کرده؟ چرا اینا رو کنار هم جمع کرده؟ خب اینا هم خوبه ها، یعنی به هر حال چه خوبه که میخره، ولی میخوام بگم که مجموعه داری هم یک سنت تجربه لازم داره، سواد لازم داره، مشاور لازم داره. مجموعه داره خیلی جدی توی کشور پیشرفته حتما مشاور دارن برای جمع کردن مجموعهشون. بنابراین من نمیتونم توصیه کنم که مجموعه دار چی بخره، من نمیتونم بگم که باید اینطوری مجموعه داری کنی، من فقط میتونم بگم که یک مجموعه دارم خیلی خوبه که هم سلیقه خودش رو در نظر بگیره، هم سلیقه خودش رو رشد بده، هم آگاهی خودش رو بالا ببره، هم سواد خودش رو بالا ببره. بنابراین طبیعتاً آروم آروم حالا خطا میکنه، غلط میخره، ولی آروم آروم معلومه که داره چه کار میکنه. مجموعه داری هم مثل انجام دادن کار هنریه. من امروز نمیتونم یه دونه گلدون آبرنگ کار کنم، فردا یه دونه پورتری اکسپرسیو کار کنم، بعدن برم مثل پیکاسو کار کنم، نمیشه. منم باید مسیر خودم معلوم باشه و اینکه با توی اون باید عمیق برم جلو. به نظر من مجموعه داری هم این شکلیه.
این بابه که من از هر کسی یه دونه داشته باشم تو ایران اون مجموعه دارایی که حالا پولشون میرسه بودن، میخوام بدم شما با این موافقی از هر کسی یه دونه داشته باشم؟
ببینین من با همه چی موافقم. خب مجموعه دار میتونه بگه که من اصلا میخوام هنر مدرن و معاصر ایران رو توی مجموعه هم جمع کنم، اگر آگاه باشه به کاری که داره میکنه. آره میتونه اینطوری باشه، مثلا یه مجموعه داری میگه که اصلا من تصمیم گرفتم از مثلا دهه 30 هر هنرمند شاخصی که هر کاری کرده من ازش کار جمع کنم. خب اینا میتونه باشه، ولی باید آگاه باشه به کاری که داره میکنه. بنابراین اون یک دوره تاریخ هنر رو جمع کرده. خب خیلی عالی اگر کسی هم این کار رو بکنه. من یه مطلبی میخوندم راجع به موزه گوگنهایم. خب گوگنهایم یک خانواده خیلی در واقع ثروتمند امریکایی و اینا یک مشاوری داشتن، یک خانومی که حالا مثل این که معشوقه خود گوگنهایم بوده، حالا اینا رو دقیقا نمیدونم، و به حال این یک گالریداری بوده که مشاور هنری هم بوده. و بعد این گوگنهایم کل مجموعه که میگیره رو به اثر مشاورهی که با این خانوم میکرده و حالا بعدن حالا کل خانوادش که میان جمع میکنن، این در واقع براشون جمع میکرده. بعدن که اینو میان موزه گوگنهایم رو درست میکنن، خب یه جای این خانم اعتراض میکنه، حالا این اعتراض دوستانه بوده، قانونی که طبیعتاً نبوده، ولی میگه که در واقع نباید اسم موزه موزه گوگنهایم باشه، باید اسم موزه من باشم، یعنی که من اینا رو برای تو جمع کردم. میخوام بگم که مجموعه دارها هم مشاورای خیلی قوی لازم دارن. خب ولی اون انقدر درست انتخاب کرده بوده که اینا بعدن میتونن موزه گوگنهایم رو باهاش باز بکنن. حالا خود اونا هم آدم های باشعوری بودن و حال مشاور درست انتخاب کرده بودن، مثلا با اینا کاری نم، ولی میخوام بگم که الزامن نباید خود آدم شخصا تو چیزایی هم که نمیدونه تصمیم بگیره، ولی خب حتما باید سلیقش درست باشه، حتما باید مشاورش رو درست انتخاب کرده باشه. بله میشه تاریخ هنر جمع کرد، این کارم میشه. ببینیم مشاور کسیه که هم باید تجسمی بشناسه، هم باید بازار رو بشناسه، ولی به طور مشخص باید بدونه که شما میخواین چی جمع بکنین. شما میخواین جمع کنین که بفروشین، شما میخواین جمع کنین که همیشه یک مجموعه عالی داشته باشین، شما میخواین جمع کنین که موزه درست کنین. بنابراین با توجه به نیتی که مجموعه دار داره، در واقع نوع مشاورش تغییر میکنه. من اگر بگم که آقای نامی مشاور خوبیه، لطفاً اینا رو نذارین تو، اینا رو بذارین توی اون فرهنگ شفاهیه بمونه. بعد میگن که چون که دوست نامی بود گفت که نامی مشاور خوبیه، ولی واقعاً من هر چی که نگاه میکنم توی خریدی که نامی داره برای موزه پاسارگاد انجام میده، مگر اینکه مجبورش کنن خود پاسارگادیا که فلانی رو مجبوریم ازش کار بخریم، مثلا برو از آریا بخر چون که ما رو دروسی داریم با آریا، برو از آریا بخر برای اینکه آریا هم یک مجموعه داریه که مثلا بعد حالا یه سرمایه گذاری توی سیستم ما کرده، مثلا ما مجبوریم این کارو بکنیم. ولی واقعا چون من با آقای نامی تقریبا میدونم که چی میخره، تقریبا دارم میبینم، حتی میاد از من بخره که من دوستشم، منو نابود میکنه تا یه دونه کار بخره برای بانک و من تحسین میکنم این روحیه‌شو. یعنی انگار که بانک مال خودشه، انگار که موزه مال خودشه، انگار که قراره که ابدی بمونه و یک جوری خرید میکنه که میگم من هر دفعه تحسین میکنم، یعنی میگم که تو دلم کم آفرین. این یک جوری داره خرید میکنه که درجه یک میخره، نمیره کار مثلا بگه حالا اب نداره مثلا بزن اینم بخرم برای موزه حالا، نه. خب بنابراین آقای نامی آدم مناسبیه برای موزه بانک پاسارگاد، مثلا مشاور قبلیشون آدم مناسبی نبوده، یک عالم کار بیخودی خریده برای بانک، جزء شرکای بانک هم بوده. حالا البته واقعا هرگز اینا رو نذارین برای اینکه خیلی ماجرای ایجاد میکنه، ولی اینو بمونه دیگه، حالا اینو به هر خاطراتیه که باید بمونه.
پول میگیریم نذارین. شما فکر میکنین که مجموعه داری باید حتما یه تم خاص داشته؟
حتما باید تم داشته باشه. تم میتونه یک چیز نباشه، تم میتونه به گستردگی تاریخ هنر باشه. این طرف بگه که من میخوام مثلا تاریخ هنر ایرانو جمع کنم، تاریخ هنر مثلا 60 ساله ایران جمع کنم، خب اینم خودش یه تمه.
شما فکر کنم مجموعه داره در ساختن تاریخ هنر هم نقش داره؟
حتما مجموعه داره در ساخته شدن تاریخ هنر نقش خیلی مهمی دارن. این فقط تو ایران نیست، این تو همه جای دنیا همینطوریه. اصلا اگر مجموعه دارها نباشن که هنرمندا نمیتونن کار کنن. شما برگردین به دوره رنسانس، برگردین به میکلانج و داوینچی و قصه ها، میبینین که خب اگه سفارش دهنده ها نبودن که اینا نمیتونستن کار کنن. پس مجموعه دار، حالا یعنی به معنی سفارش دهنده، به معنی کسی که کارو میخره دیگه، خریدار و سفارش دهنده بعد از خود هنرمند مهمترین در واقع اونها هستن.
به نظر شما چطور میشه یه هنرمند جوان که داره استعداد آینده خوبی ساخت برای شما سکرینش ما اینا رو چطور میتونه اصلا
واقعا خیلی سخته که یک هنرمند جوان رو که بشه نقشی تو تاریخ هنر داشته باشه از میون 100 تا هنرمند جوان دیگه کشید بیرون و گفت که اینه که میمونه. خیلی کار سختیه. اگر شما میبینین که مثلا یک کسی مثل گاگوسیان تو دنیا این کارو میکنه، دلیلش این نیست که اون هنرمنده رو تشخیص داده، دلیلش اینه که اون یه کسی رو انتخاب کرده، با اون آدم اومده، یعنی پول در اختیارش گذاشته، کار در محل بهش داده، اون باعث رشد اون هنرمند شده. شاید اگر یکی دیگر رو هم انتخاب میکرد اون هم این مسیر رو میومد. اون چیزی که در واقع به غیر از خلاقیت و توانایی و استعداد شخصی یک هنرمند، اون چیزی که نقش بازی میکنه تو اینکه یک هنرمند ادامه پیدا بکنه در واقع خیلی چیزهای زیادیه. میگم اون چیز یک چیز نیست، چیزهای زیادیه. یکیش موقعیت شرایط اجتماعی جامعه است، یکیش موقعیت مالی اون آدمه، یکیش حمایتیه که ازش میشه. اینا مثل در واقع یک نوزادیه که میای اینو بزرگش میکنی. من با هنرمندای جوان خیلی زیادی کار کردم که الان دیگه که درجه یک بودن و من واقعا فکر میکردم اصلا تغییر میدن مسیر هنر تجسمی ایران. الان واقعیتش اینه که اصلا وجود خارجی ندارن. یه کسایی هم بودن که همینطوری بودن، الان هستن، دارن کار میکنن و خیلی خوبن. یه کسایی هم بودن که اصلا بهشون فکر نمیکردم، دیدم که خیلی عالی شدن. خب حتما یک شرایطی با همدیگه در مجموع نقش بازی میکنه. مثلا در رابطه با خانوما اینه که خانوما بعد از ازدواج مجبور میشن که خیلی کارا رو نکنن. بعد از بچه دار شدن عملا بخش عمده از خانمایی که کار اجتماعی یا کار هنری میکنن حذف میشن، حداقل تا سالها حذف میشن. بعد که برمیگردن دوباره نقطه اولم باید استارت بزنن. آیا دیگه بعد از اینکه سن تغییر کرد میشه که این اتفاقا بیفته یا نه؟ نمیدونم. در رابطه با مردم خب بحث پول در آوردن و گردوندن خانواده و همه اینا ماجراهایی میشه که آدما رو از ایده ها و آرزوهاشون دور بکنه. بنابراین انگوش شمار کسایی باقی میمونن. حالا اینکه از کجا میشه فهمید که این جوونه جز اون انگوش شماره است؟ حالا استعداد رو داره آیا؟ ولی اگه دختره، آیا اگه ازدواج کرد، آیا اگه مادر شوهرش و خواهر شوهرش و شوهرش و اینو فشار آوردن، آیا بعد از اینکه بچه دارم شد، آیا حرفای اجتماع، موقعیت، همه چی آیا این هنوز اون آدم است که باقی بمونه؟ خب اینو که هرگز نمیتونین بفهمین، برای اینکه شما 20 سال دیگه نیستین، فقط میتونین استعدادش رو حدس بزنین.
یه کسی که عاشق هنر بودش خیلی محدوده،
خب اون آدم دیگه خیلی سلیقه‌ای باید خرید کنه، برای اینکه قراره اون تابلو یا اون مجسمه رو بذاره تو خونش، حالش رو ببره و کیفش رو بکنه، هر بار که میبینه لذت اون کار رو ببره. بنابراین خب باید بری یه کاری بخری که خیلی دوست داره و کیف میکنه. حالا کم کم بعد ممکنه سلیقه‌اش عوض بشه دیگه، یعنی کم کم بعد 20 بار که بره توی گالری بعد ممکنه ببینه ای حالا این کاری که دوست نداشته چقدر خوبه. بالاخره سلیقه آدم تغییر میکنه، پایه اینش هم باید بشینه دیگه. چون اگه من بگم من توصیه میکنم بیاد فلان کارو بخره، که من در واقع برای خونه خودم یا برای سلیقه خودم در واقع دارم خرید میکنم.
ولی سوالم اینه چرا گالری آریا نمیره سمت هنرهای معاصرتر مثل پرفورمنس، ویدیو آرت اینا؟ دلیلش دلیل خاصی داری؟
من بهتون میگم. ببینین گالری آریا یه دوره‌ای قدم به قدم و همگام با مسیر هنرهای تجسمی ایران داشت پیش میرفت، همون دوره‌هایی که براتون تعریف کردم و این جوانایی که از این گالری در اومدن و هر کدومشون شدن حالا هنرمندای تراز بالای این جامعه، حالا چه تو ویدیو آرت. من اصلا گالری دو رو که الان شما توش نشستین که اینجا الان آموزشگاهه، فقط برای ویدیو آرت و پرفورمنس درست کردم. یعنی اون آب انباری که الان دیگه این کار توش اتفاق نمیفته طراحی شد فقط برای ویدیو آرت. خب مدت ها من این کار میکرم، اما بهتون گفتم یه چیزایی که بهتر من انجام ندم. یه کسایی اون کارا رو بهتر انجام میدن، بذارین اونا انجام بدن. من یه چیزایی رو بیشتر میدونم، بذارین من اون کارایی که بیشتر میدونم و انجام بدم. یه چیزایی هم سلیقه‌ایه دیگه، من یه سلیقه‌ای هم دارم توی تجسمی. وقتی قراره که به یه کسی توصیه‌ای بکنم سلیقه خودم دخالت نداره، وقتی باید سلیقه طرف رو بسنجم. وقتی قراره راجع به هنر معاصر حرف بزنم سلیقه من نقشی نداره، من قراره راجع به هنر معاصر. ولی اگه قراره که منی که صاحب یه گالریم یه کاری رو نمایش بدم، پس سلیقه من نقش داره. یه دوره‌ای فکر می‌کردم سلیقه‌م نباید نقش داشته باشه، ولی الان فکر میکنم که حتما سلیقه‌ام باید نقش داشته باشه. من که سلیقه منه که این مسیر رو تعریف کرده. هم تخصصم باید نقش داشته باشه، هم سلیقه‌ام باید. اگر خانم شرف جهان میدونه و تخصصشه و سلیقه‌شه که ویدیو آرت باید چه مسیری رو بره، خانم شرف جهان باید این کار رو بکنه. ولی من باید برم رو هنر مدرن ایران کار کنم. برای اینکه من هم سلیقه‌مه، هم تخصصمه، هم اعتقادمه. اعتقادم به چه مبنایی؟ به این مبنایی که آقا اینا دیده نشدن، اینا پله‌هایی که اون ویدیو آرتیسته باید پاشو بذاره روی سیراک ملکونیان بیاد بالا. اگه سیراک ملکونیان رو نمیشناسه، اگر بهمن محسس رو نمیشناسه، نمیتونه هر کاری هم که بکنه یه چیزی این وسط قطع شده. حالا اگر من بلدم این پله ها رو بسازم تا اونجایی که امکان داره و در توانمه، من بهتر پله ها رو بسازم.
آیا هنرمند، شما به هنرمند این کارش رو کی
فروختیم؟ اگر هنرمند بخواد بدونه، اگه خریدار بخواد بدونه میگم، اگه خریدار بگه نگو نمیگم، اگه هنرمندم نخواد بگه. ولی ما لیستی داریم که اسم خریدارمون، اسم هنرمند، همه چی وجود داره. اگه خریدار بگه برای من فرقی نمیکنه بگو، من حتما و معمولا هم میگیم. یعنی پیشم نمیاد که خرید، برای من شاید پیش نیامده خریداری بگه که نگو که من کارو خریدم. ببینین، من یه دوره مثلا یکی دو ساله یا شاید دو سه ساله، حالا دقیقا نمیدونم، واقعا با آقای پاکباز مشورت میکردم راجع به انتخاب کارا. دیگه تقریبا یه جوری شد که دیگه لازم نبود که مزاحم آقای پاکباز بشم، دیگه خودم میدونستم باید چه جوری بچینم. واقعیتش اینه که آقای پاکواز هم تو همه چیز دخالت نمی کرد، یا من راجع به همه چیز ازشون نمی پرسیدم. یه نقاطی وجود داشت که من سوال می کردم، اون نقاط ولی زیاد بود، خیلی زیاد. آقای پاکواز هم تا اونجایی که می دونست و می تونست همکاری می کرد. از یه جایی دیگه لازم نبود، چون من خودم دیگه می دونستم که مسیرم باید چجوری بره، پیش بره. اشتباه هم زیاد میکردم، بالاخره بعدا جبرانش میکردم، یا دیگه جبران نمیشد، میموندی لکه سیاهی توی گالریداری من به حال وجودم داره. خب کم کم گالری دو رو که درست کردم، فکر کردم که هنرمندای جوانتر، اونایی که میخوان در واقع پرفورمنس کار کنن، میخوان ویدیو کار کنن، اون موقع فضایی وجود نداشت، گالری خانم شرف جهان وجود نداشت، یا اگر وجود داشت تخصصی رو این زمینه کار نمی‌کرد. حالا یادم نیست که واقعا روزیتا اون موقع گالریش تخصصی تو این زمینه کار می‌کرد یا نه. بعدم من دیدم که نه، مثلا اساسا دلم نمی‌خواد تو این زمینه پیش برم، دیگه بستم این قصه رو. الان در واقع سیاست گالری به این شکله که من به ندرت دیگه وقتی برای یک نمایشگاه انفرادی به کسی میدم. تقریبا از امسال بیشتر مراجعه کننده ها شنیدن که ما وقت نداریم. خب واقعیش هم همینطوریه. یعنی من اگه قرار باشه که هر فصل بیام یک دونه نمایشگاه بازخوانی هنر مدرن ایران بذارم یک ماه، خب این شد هر فصل یک نمایشگاه. بعدم که نمایشگاهمونو طولانی کردیم، بنابراین هر هفته هم که دیگه نمایشگاه نداریم. تقریبا ما تو هر ماه یه دونه نمایشگاه برگزار میکنیم. الان نمایشگاه خانم خردمند رو در نظر نگیریم، چون اساسا قرار نبوده که ما این وقت رو بدیم، ولی خب نمایشگاه درجه یک بوده، ما یک وقت اول سال رو دادیم. یه نمایشگاه بعدی داریم، اونم همینطوره، دیگه دوباره نمایشگاه میشه سه هفته یا یک ماه. بعد اگه قرار باشه یک ماه هم تابلوی کوچک رو داشته باشم، که پس اونم دوباره یک ماه. مگه ما چند تا در سال نمایشگاه، بعد اگه قرار بشه نمایشگاه متوسط هم نذاری، نمایشگاه حواست هم باشه، مسیرم هم باید معلوم باشه دیگه. یعنی من که حال نمیتونم دوباره یه کارایی بکنم که تو مسیر کاریم نیست. بنابراین شاید من در سال دو سه تا وقت بتونم غیر از همین اتفاقا به کسی بدم، که طبیعتاً میمونه برای هنرمندانی که خب هم به کارشون اعتقاد دارم، هم سالها سران با من کار میکنن. بنابراین اگر یک کسی بیاد، اگر خیلی استثنایی باشه، من حتما میکنم این کارو. که براش وقت نمایشگاه بذارم. یعنی بعضیا هستن که مثلا آرزو دارم خب ازشون نمایشگاه بذارم، خب میکنم این کار. لازم نیست که معروف باشن. اگر یه جوونی هم بیاد که من ببینم بی‌نظیر استثنایی جواب میده به کار من، حتما این کارو میکنم. ولی خب در غیر این صورت چرا باید بکنم؟ یعنی دیگه فکر میکنم که میتونم که یه جایی یک فیلتری بذارم بگم نه نمیکنم، این وقت رو بذارم برای این قصه. بعدم هم نمیاد موقع گالری تعطیل باشه من یه ذره استراحت کنم. جدی میگم، یعنی بعدم هم نمیاد که این اتفاق بیفته. مضافم بر این که من مسئولیت دیگه‌ای به اسم ماه مهر دارم که اون خیلی وقتمو میگیره. بنابراین لازم نیست که حتما همیشه ما کار بکنیم.